جلسه سوم رو از جلسات مدرسه تابستانی در خدمتون هستیم. عنوان جلسه هست تکامل و ژنتیک، نظریه ترکیبی. آقای دکتر علیرضا ساری، عضو هیئت علمی دانشکده زیستشناسی دانشگاه تهران، زحمت این جلسه رو خواهند کشید. آقای دکتر ساری کارشناسی خودشون رو در رشته زیستشناسی جانوری از دانشگاه تهران گرفتن، کارشناسی ارشد خودشون رو در رشته علوم جانوری بیوسیستماتیک از دانشگاه تهران اخذ کردن و درجه پی‌اچ‌دی خودشون رو در رشته بیوسیستماتیک جانوری از دانشگاه سوانزی ویلز در بریتانیا اخذ کردن و همکنون عضو هیئت علمی دانشگاه زیست‌شناسی دانشگاه تهران هستند و مدرس دروسی مثل اکولوژی، تکامل، جانورشناسی، بیوسیستماتیک و گونه‌زایی هستند. از ایشون خواهش می‌کنم تشریف بیارن.
من اول تشکر میکنم از جمع حاضر که بنده رو تحمل میکنن در این یک ساعت خورده ای و از بنیانگذاران این جلسه، به خصوص آقای دکتر معصومی و آقای بیکران بهش، و به ویژه تشکر ویژه از آقای دکتر میانداری که این پل ارتباطی رو با دانشکده زیست‌شناسی چندین بار برقرار کردن تشکر میکنم. خیلی سالها بوده که جلسات نقد و بررسی در زیست‌شناسی مطرح میشده، همچین جلساتی خواسته میشده باشه، ولی دو جلسه در مشهد تقریبا همچی اتفاقی افتاد، ولی به دلایلی که نو بود این مسئله، دفعه دوم یه برف سنگین در مشهد اومده بود، حضار زیادی شرکت نکرده بودن، ولی استقبال از این موضوع اونقدر هستش که ما یه جلسه آقای دکتر میانداری زحمتیشان در دانشگاه هم تشریف داشتن، تقریبا آمفی‌تئاتر ما جایی برای نشستن نداشت، بچه‌ها هم خواهش می‌کردن میشه بازم همچین صحبت‌هایی داشته، ما بفهمیم اصلا کجای علم هستیم، کجای زیست‌شناسی هستیم، که مقدار هم خودمون رو درک کنیم، همین رشته که توش درس میخونیم درک کنیم. در صورت این مسائل و مباحثی که وجود داره انسان رو تشنه میکنه به اینکه واقعا زیست شناسی چی بوده، چه کار میخواد بکنه. در یه جایی از عدم قطعیت صحبت میکنیم، در یه جایی دوست داریم پیوند حوزه ها رو داشته باشیم و ارتباطات رو برقرار کنیم با سایر گروه ها، و این رو خب شاید میتونیم بگیم همونجوری در ننوشته صحبت شد، داروین تونست پس از مدت‌ها که ساعت قبل با آقای دکتر میانداری صحبت می‌کردیم، یه توقف پس افلاطونی و ارسطویی ما در مطالعات زیستی داشتیم، شاید داروین این رو نوآوریش کرد و بعدا خواهیم دید که با ظهور ژنتیک باز همین اتفاق افتاد، ولی شاید این رو بتونیم بگیم کار پیچیده و پیچیده‌تر شده. حالا من در صورت یه مروری بر تکامل ژنتیک، تخصصم نیست اما با ژنتیک همه ما کار داریم، امروزه نمیتونه هیچ زیست‌شناسی با ژنتیک کار نداره، ولی تو مباحث کلاسی، تو مباحث کاریمون در شناسایی جانوران، در بحث‌های فیلوژنتیکشون از اینها استفاده رو خواهیم داشت. خب طبق تعاریفی که مطرح شده، خب از داروین صحبت شد، من هم الزام دارم که باز از داروین یه سری نکاتش رو مطرح کنم اینجا خدمتتون. در بحث پوینترش کار نمی‌کنه، پوینتر که نداره، نه بفهم. در بحث ایده های نو پس از داروین، تعریفی که از نو داروینیسم یا مدرن سینتزیس یا نظریه ترکیبی میشه، تلفیق بین ژنتیک مندلی و به اصطلاح انتخاب طبیعی هست. اما یه تعریف دیگه ای هم همین کتاب یا دیکشنری زولوژی آکسفورد ارائه میده تحت عنوان داروینیان سینکینگ، تفکر داروینی، ژنتیک مندلی به اضافه فهم و درک ما از ژن، ژنتیک و بحث مولکولار بیولوژی، که آخر بحث واردش خواهیم شد. ببینیم که یه بحث جمع نشدنی، حتی تو مقالاتی من مشاهده کردم که باز هم دوست دارم بگن مدرن سینتزیس، حتی نیوش هم وجود داره، نیو سینتزیس هم داریم، یعنی هر روز داره این بحث‌های تحلیلی و ترکیبی در زیست شناسی بیشتر و بیشتر میشه، بنابراین وارد فازهای جلوتری از این خواهیم رفت. این شاید برق خاموش نمیشه، ولی حالا صحبت ها رو خواهیم دید. این تصویری که از سایت دانشگاه برکلی من گرفتم در رابطه با نئوداروینیان، نانداروینیان، داروینیان و نئوداروینیان صحبت کرده، این روی جدول خوبی از تاریخ و زمان و تفکرها داده. ما صحبت هایی که خواهیم کرد در رابطه یه مقدار در رابطه مدرن سینتزیس جولیان هاکسلی صحبت می‌کنیم، یه مقدار در رابطه رایت، فیشر، هالدین، دوبژانسکی و خیلی کم در مورد رنش، یه مقدار در مورد میر از سیمسون صحبتی نیستون، کمتر در جانورشناسی حالا امروزی ما ازش استفاده میکنیم، ولی خلاصه بنیانگذار تفکر سیمسون میری هستند هر دوشون با هم، و در تفکر تاکسونومی که ما خیلی استفاده میشه. خب من یه سری نکاتی رو از داروین گرفتم. خب یکی از چیزهایی که برای تفکر داروینی مطرح میشه، داروین به درخت حیات یا به اصطلاح فرم درختی اعتقاد داشت، نه یک فرم خطی. بنابراین این دست نوشت خود داروین هست که اینجا شما فکر من نوشه آیسینگ هم چیزی برقراره. داروین تنوع رو در شرایط حیوانات اهلی میدید که صحبت کردن همکارانمون، بنابراین التزام داشت که حتما همچین تنوعی در طبیعت هم وجود داره، تنازع بقا وجود داره، انتخاب طبیعی و بقای اصله هست که امروزه میبینیم واژه بقای اصله رو ما به عنوان، شاید اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، به عنوان فیتست یا به اصطلاح اون افرادی که داره فیتنس بالایی هستن بهشون نگاه میکنیم، از مبحث هیبریداسیون ها صحبت کرده و اینکه نقص در شواهد زمین شناختی و فسیلی داریم که همچین حرفی امروزه هم موجود هست. اومده از شواهد جنین شناسی، ریخ شناسی و اندامهای بقایی استفاده که کرده برای اینکه بتونه یک ارتباطی در رابطه با تاریخ تکوین و تکامل گونه ها داشته باشه. مسئله تبالی زمین شناختی موجودات رو مطرح می‌کرده که به صورت لایه ها یه جوری غیر مستقیم، شاید پانکچوالی هم به موضوع نگاه میتونسته بشه، و اینکه جانوران چه توضیح جغرافیایی دارن که حاصل اون سفر بزرگ بیگل و مطالعات مشابهش توسط والاس هم هست. اما در تحلیلی که در پایان کتابش آقای داروین میده، چند تا نکته رو میذاره که شاید بد نباشه برای صحبت ما بهش اشاره کنیم. یکی شکل‌گیری ساختاره پیچیده از طریق تجمع تغییرات اندک ولی مفیده. همچین صحبتی رو اگه بخوایم واردش بشیم یه مبحث شاید پیچیده تری باشه، اما امروز ما از مباحث صفتی که صحبت میکنیم در تکامل صفات، چیزی رو به نام صفات پولیجینیک مطرح میکنیم. میگیم صفات پولیجینیک و حداقل اولیگوجینیک، اونهایی که چند جن یا چندین جن، جنهای بیشتری درش درگیر هستند، قطعا در تکامل، در مسیر تکامل ماندگار خواهند شد. ولی ما صفت مونوجینیکی مثل زالی رو که شنیدین، حتی میگن اگه پدر بزرگی هفت نسل قبل هم زال باشه، بالاخره یه بچه‌ش یه موقعی یه ندیدش و ندیرش حتما یه فرزند سفید موی به دنیا خواهد اومد. بنابراین مونوجینیک رو باش کاری نداریم و این یه جوری در اینجا مستطر است. بعد تنازع برای بقا، برای اینکه تنوعات فردی حفظ بشه. خب ما قطعا باز اینجا به اون فیتنس بودن برمیگرده. یکی دیگهش گرادیوتد استپس هست، عبور از مراحل تدریجی هست. بنابراین تکامل رو یک جوری اینجا باز یک نگاه گرادوال بهش داشته، همونجوری که زیستشناسان تقریبا گرادوالی نگاه میکنن، اما برخیشون هم امروزه پانکچوالی نگاه میکنن. نگاه تکامل، نگاه به سیستم تکامل رو نه تنها به صورت تدریجی میبینن، بلکه در فازهایی میگن این تدریجات به هم جمع میشه، در یک فازی به یک آستانه خاصی موجود میرسه، یک پرش یا یک جهش اتفاق میفته. و این جهش منظور جهش موتیشن نیست، بلکه یک تغییر کلی است. وقتی که جاندار به یه حد کافی از تغییرات برسه، یک نمود عینی از لحاظ صفات تاکسونومی که ما به امید دیگه مورفولوژیش عوض میشه، یا کروموزوماش تغییر میکنه، یا پروتئین خاصی رو میسازه، یا رفتارش عوض میشه، یا دلایل خاصی جغرافیاش عوض میشه، مسیر زندگیش عوض میشه. و ما این رو در یک نگاه کلی مرزهای گونه ها رو الزاما باید تولیدی مثلی ببینیم، اما امروزه با شواهد دیگه هم اثبات میکنیم حضور گونه ها رو. این میتونه این تغییرات رو بنابراین بر اساس این عبور از مراحل تدریجی داشته باشه. خب اینکه هیبریدها عقیم هستن امروزه اینچنین نیست، بنابراین ما خیلی از هیبریدامون عقیم نیستن و دو تا قاطر، الان یه قاطر هست دو تا بچه هم آورده. برای اصل عقیم بودن قاطر هم زیر سوال رفته، کتاب به اصطلاح بیولوژی که برای کلاس آمریکا نوشته میشه، تو این کتاب قطعا اون قاطر رو با دو تا بچهش گذاشته که بالاخره اصل، اگر ما صفر و یک رو میپذیریم یا بود و نبود رو، اینجا قاطر بچه دار شده. برای اصل بچه دار نشدن قاطر رو هم زیر سوال رفته و اون ناهماهنگی کروموزومی که همیشه در رابطه با قاطر و اصل داشت صحبت میکردیم اینجا به هم ریخته. و اینکه هیبریدهای بین گونه‌ای، ببخشید درون گونه‌ای، یا به زبان ایشون واریته ها میتونن معتبر باشن، پس نشون میده که مرزهای گونه رو میشناخته. هرچند که ما غیر مستقیم نمیتونیم بریم گونه رو تعریف میکردیم، میدونسته که اون چیزی که واریته است گونه است، اون چیزی غیر واریته است گونه دیگری است. بعد میدونسته عواملی متأثر هستن در گونه زایی، یکی نقش جابجایی اونها بوده که بیشتر گونه های با حرکت بیشتر صحبت میکرده، و نقش عوامل محیطی و حتی یخبندان در اینها. حضور اشکال حد واسط رو میشناخته و میدونسته احتمالاً وجود داشته و نقص فسیلی داشته، و همین چند سال، شاید 10 سالی میشه که یه فسیلی پیدا شد به اسم دای آرتروگناتوس. همیشه این سوال بود که چطور شده آروار تحتانی ما فقط یک قطعه استخوان به نام دنتری یا دندانی هست، ولی خزندگان دو سطح مفصلی آروار تحتانی با بالا دارن. و این سوال بود چطور شد یه دفعه این وسط این قطعه استخوانی محو شد، یه فسیل پستانداری پیدا شد که اسمش هم گفتن دای آرتروگناتوس، به معنی که اون هم آروارش دو قطعه استخوان. پس اشکال حد واسط بودن، ولی حالا ما خوش شانس نیستیم که همیشه فسیلا رو همشون رو پیدا کنیم، حد واسطشون رو پیدا کنیم. صحبت کردن آقای دکتر پروازداده در رابطه با موروثی شدن، صحبت داروین به لازم موروث شدن خب مبنای ژنتیکی نداشته، ولی بالاخره یه چیزی رو مطرح کرده که اگر یه چیزی وجود داشته و شرایط عوض نشه میتونیم بگیم که این میتونه به نسل‌های بعد برسه. و این رو ما الان در گونه‌های فسیل زنده که یه مثالش براتون گذاشتم، مثلا ما جانوری داریم به اسم لاتیمر یا کلمنا، تقریبا میتونیم به لحاظ زیست شناسان حتما تغییر کرده، به لحاظ دیدگاه زمین شناسان و فسیل شناسان میگن یه گونه است که از دوونیان تا حالا تغییر نکرده، به عنوان جد چهار پایان در کانال موزامبیک باقی مونده. شواهد زمین شناسی کانال موزامبیک رو که نگاه میکنیم میبینیم که اونجا قطعه بزرگی به اسم هند کنده شده از قطب، اومده بالا خورده به آسیا، هیمالایا درست شده، اما ماداگاسکار هیچ تکونی نخورده. برای شرایط کانال موزامبیک احتمالاً شرایطی ثابتی بوده و هر نوع تنوع ژنتیکی حاصل شده در این مجموعه ازش حمایت نشده. ما بحث انتخاب طبیعی بحث حمایت و تغییر در فرکانس به اصطلاح صفات یا ژن هاست. به این ترتیب این حرفا رو مطرح کرده. بعد باز دوباره تاکید میکنم که گفته هر چیزی که شرایطی ما داریم برای اهلی شدن خودمون فراهم میکنیم، طبیعت همین رو در برای موجودات به اصطلاح وحشی ما تعریف کرده، از تشکیل زیرگونه ها و گونه هایی با قرابت نزدیک صحبت کرده. ایشون به جزایر زیادی سر زده، درسته اولش نتونسته شاید خیلی خوب فینچای داروین یا سهرهای داروین رو یا سهرهای گالاپاگوس رو خوب جمع‌بندی کنه، اما مثلا متعددی امروز در جزایر داریم، مثلا یه باکلان داریم در جزایر سنت هلن که این سنت هلن باکلانش یا پرنده‌ای به اسم قرقازش فاقد پرواز هست، وابسته نزدیکش در آفریقاست، این پرواز کرده اومده اونجا موندگار شده، دشمن نداشته، پرواز نیاز نداشته و در دراز مدت، نه که لامارکیزم نگاه کنیم، ولی در دراز مدت نیاز به پرواز در این گونه کم شده و امروزه به عنوان یه پرنده بدون پرواز ازش صحبت میکنیم. ایشون اشاره کرده که فرایند تنوعات یه فرایند دائمیه و الان هم این داره صورت میگیره. همونجوری که آقای دکتر نادرلو هم صحبت کردن، ما در یک مجموعه بزرگ تحولی انقراض گونه‌زایی هستیم، بنابراین نمیتونیم بگیم چه اتفاقی میفته، هیچ برآوردی هم نخواهیم داشت که چه میشه. البته با حرکات بشر شاید اتفاقات خاصی بیفته، اما همین الان هم حتی با اینکه انسان داره محیط خودش رو آلوده میکنه با بهره گیری از تکامل و ژنتیک مولکولی، میگن گونه هایی دارن پیدا میشن که مقاوم به نفت هستن، مقاوم به سرب هستن، و این یه نوع نشون دهنده یک نوع مثل تحول ژنومیک هست. و از این نظر بعضی این رو به عنوان یک واکنش نسبت به این شرایط، بعضی این رو به عنوان یک نوع سازگاری محلی، و برخی این رو یک نوع تکامل در کنار گونه انسان فرض میکنن. حالا ببینیم چجوری باش برخورد کنیم. اما صحبت بعدیش این بوده که انتخاب طبیعی همواره سعی میکنه اشتقاق یافته ترین ها رو نگه داره، اما با چه هزینه؟ با کمترین هزینه یا با پارسیمونیس ترین حالت یا در سایه اقتصاد طبیعت. یک کتابی هست به اسم اکونومی آف نیچر، اگه بخوندش خیلی بد، خیلی کتاب خوبی که ریک لیفز نوشته در ارتباط اکونومی آف نیچر، ایشون هم به همین ترتیب اون موقع اشاره به اقتصاد در طبیعت داشته و پارسیمونی رو میدیده. اینکه انتخاب طبیعی آرامه ولی قطعا مرحله‌ای و هیچ موقع پانکچوالی یا جهشی نیست، این رو هم مطرح کرده. به عنوان عناصر موجود در طبیعت، به عنوان زیبایی‌های طبیعت، بعضیا به عنوان اگر کریشنیست هستن به عنوان به اصطلاح دست پرورده‌های خداوند، اینها رو تعریف می‌کنن، زیبایی‌های طبیعت رو میگه در سایه انتخاب طبیعی و رقابت داریم. البته بعضی وقتا میگن زیبایی همیشه زیبا نیستن، سفرهای ایشون به مناطقی صورت گرفته که جنگل‌های بارانی بوده، مناطق خوش آب و هوا بوده، ماداگاسکار بوده، جایی که اگر ما هم سر بزنیم احساس میکنیم واقعا دنیاش با دنیای کشور ما فرق میکنه. البته کشور ما یک کشور بسیار متنوع از لحاظ تنوع زیستی هست. یه اشاره میکنه به شرایط فیزیکی در شکل گیری تنوعات داره، اما نمیگه مکانیزماش چیه و اینکه چه عوامل بیرونی روی این گونه ها تاثیر میذارن، اینها چی هستند. خب شاید اگر فردی به عنوان مسافر خودشو در نظر بگیره نمیتونین همه اطلاعات جمع‌بندی بکنه و در ذهنش بپرورونه اینها. داروین کتاب‌های متعدد نوشت، دو تاش آقای دکتر اشاره کردن. تخصص داروین کشتی چشم‌شناس بود و بارناکل‌شناس بود، 4 جلد کتاب نوشته و نقاشی‌ها و طراحی‌هایی که کشیدن یا خودش کشیده و مطالبی که نوشته واقعاً اونقدر جامع هست که امروزه مبنای کار و کسی نمی‌تونه بهش دست بزنه، حتی عیناً کپی میشه و دقتش خیلی بالا بود. بعد یه جای اشاره میکنه، هرچند به گونه ها بیشتر تاکید داره در کتابش، از جنس هم صحبت میکنه. جنس رو حالا سابجکتیو یا ابجکتیو نگاه کنه فعلا بهش کاری نداریم، ولی میگه اگر گونه هایی در یک قالب بزرگتری به اسم جنس قرار میگیرن، این نشون میده که روی این جنس سالهای متمادی تری انتخاب طبیعی کار کرده و اون تثبیت شدن شرایط به اصطلاح عملکردی انتخاب طبیعی بهتر بوده. برای همینه که ما اجزای یک جنس رو که نگاه میکنیم، گونه های متعلق یک جنس رو که نگاه میکنیم، همشون تقریبا میتونیم بگیم کپی مشابهی از یک مجموعه یا یک انتایتی هستن. یه اشاره به این میکنه که فسیل های زنده ای که داریم، مثلا امروز فسیل زنده یکیش خرچنگ نلسفی، یکیشون ماهی لاتیمریا کلمناس مثال زدم، بعضی ها کروکودیل هم به همین ترتیب فسیل زنده فرض میکنن، میگه نگاه و نشانی از تصویر گذشته است. کروکودیلی که مثال زدم، اگر صحبت از تنفس شد، آقای دکتر ندلو مطرح کردن، کروکودیلی هم مثل ما کام ثانوی داره، مثل ما از طریق بینیش از انتهای دهانش تنفس میکنه، برای اینکه بعد بتونه همزمان دو تا سوراخ بینی بیرون باشه، یه قطعه بزرگ گوش داخل دهانش باشه، هم غذا بخوره هم بتونه تنفس کنه. و این کام ثانوی فقط مختص پستاندارانه، ولی یه بار دیگه هم قبلا در جهان خزندگان که پستانداران ازش شکل گرفتن، در کروکودیل ها شکل گرفت. جنین شناسی رو به اون معنای بهش اهمیت میداده که امروزه ما یه علم جدیدی داریم، در 1980 فیکس شده واژه‌اش تحت عنوان ایو دیو یا اِوولوشن اند دیولاپمنت اف بیولوژی. اینها رو به عنوان پروتوتایپ یا اشکال اولیه، اون داستان معروف جنین‌های سی شکل رو که بعداً خواهیم دید رو نشون خواهیم داد خدمتتون، که این نشون میده گروه‌های بزرگ ما چه سرنوشت و چه شکل و چه مورفولوژی و چه سرنوشت تکوینی داشتن. اعتقاد به تولد یا حضور یک گونه و جابجایی مهاجرت رو دوباره مطرح کردیم و اینکه تکامل بخشی تکراری شد در قبل تا الان وجود داره. خب اما نچرال سلکشن رو ما بهتر اول به تعریفش بپردازیم. بعضیا میگن نچرال سلکشن خودش یک عامله، میگن نه نچرال سلکشن چیزی نیست، اصلا وجود خارجی نداره، چیزی به نام تغییر در فراوانی رو ما میگیم نچرال سلکشن، که این منجر میشه به اینکه بقای گونه و تولید مثلش بالا بره که در مجموع بگیم شایستگی یا فیتنس. آقای دانیل دنت هم در 1995 اشاره میکنه به اینکه داروین همه حرفاش خوب بود، اما علت اینکه ضربه خورد شاید به این دلیل بود که اصلا هر کجا از دیزاین و دیزاینر صحبت، از دیزاین صحبت کرد، طراحی صحبت کرد، در مجموعه زیستی از طراح خیلی خوب صحبت نکرد. شاید یکی از نکات کلیدی که داروین رو زیر سوال برده این بوده. ولی تقریبا 4-5 سالی میگذره که همه دانشگاه‌های جهان 150مین سال به اصطلاح داروین رو جشن گرفتن، کنگره‌های تخصصی گذاشتن، صحبت کردن، برای اینکه گفتن داروین یک نوآوری در زیست شناسی ایجاد کرد، یه تفکر نو ایجاد کرد. قبلا در یک، نمی‌خوام بگیم رخوت، ولی در یک رکود یا در یک حرکت کند بود علوم زیستی و داروین رو یک دفعه رو آورد. و داروین هم قطعا همونجوری که از زمان بندی دیدین آدم، اینکه یه ایده بدون فکر کردن بده، نه شاید 20 سال 10 سالی طول کشید تا نظریاشو مطرح کنه، کتاباش سالهای سال طول کشید تا نوشته بشه، برخی از نمونه‌هاش رو هنوز هم قابل مطالعه هست. بنابراین بدون بال نچرال سلکشن واژه ادپتیشن رو خب مطرح میکنن. ادپتیشن محصول یا سازش محصول انتخاب طبیعی هست. انتخاب طبیعی گفتیم تغییر و ایجاد تغییر در فراوانی صفات هست و این تغییر منجر به اون میشه که برخی از این تغییرات مورد حمایت قرار بگیرن و به اصطلاح بگیم اون موجود سازگار شده. این سازگاری چرا و بعد چگونه اتفاق بیفته؟ صحبت‌هایی هست که گونه باید به ثبات برسه، گونه باید بتونه خودشو زنده نگه داره و این رو در نگاه رفتارشناسی یه مقدار متفاوت با نگاه‌های تکاملی هست، یه جاهایی میگه که هر فرد گونه باید این کار رو بکنه، هر فرد گونه به عنوان یک مسئول. در یه جای خود میر اشاره میکنه هر فرد گونه به عنوان یک حامل بخشی از ژنوم گونه خودش مسئوله که این رو به نسل بعد منتقل کنه، اما آیا میتواند یا نمیتواند، این بحثش حالا جداگونه است. در اینجاست که میبینیم انتخاب طبیعی این صفت رو انتخاب میکنه، بعد این صفت در محیط قرار میگیره و اگر موفق بوده تولید مثل و بقا انجامید میگیم این موفق بوده و ژنتیک هست که این مجموعه رو به اصطلاح تثبیتش میکنه و به نسل‌های بعد این رو منتقل میکنه. خب این یه تصویر از مثالایی که سر کلاس میذاریم. اگر به این ماهی ما نگاه کنیم، این ماهی کوچیک تقریبا منزه دو بنده انگشت، خیلی خوشت سایز عکس کوچیک بوده، این چشم حیونی یه باند روش قرار گرفته. چرا روش قرار گرفته؟ چرا روی بالش دوتا لکه زرد؟ چرا حاشیه داخل این زرده مشکی؟ توی فیزیک اگه شما یه مقدار وارد فیزیک بینایی و رنگ ها اینا بشین، میبینیم کنتراست خوبی بین زرد و مشکی ایجاد میشه یا قرمز بعضی وقتا ایجاد میشه و این رنگایی که از دور دیده میشن. چطور شده که این دوتا خال با همچی شکلی رو باله پشتی این ماهی قرار گرفتن و یه باندم رو چشمش قرار گرفت؟ قطعا اونجوری که مطرح میکنن تنوعات متعددی از این اشکال بوده و اونهایی که نداشتن این رو خورده شدن، شکارچی روشون عمل کرده و اونهایی که داشتن یه جوری میبینین حالت گل باقالی داره با سنگ مت شده، چشمش رو اصلا هیچ نوع شکارچی بهش حمله نمیکنه چون روی چشمش یه باند اصلا چشمش برق نمیزنه، توجه رو این دوتا به خودش جلب میکنه که حیوان اوریب تو شکل بعدی نگاه کنیم، اوریب یه جوری میشه روی سنگ بزرگی که هر کسی فکر کنه این دوتا چشمش اون بدنم سنگ است پس نزدیک نشیم بهش بهتر. اصلا یه تصویری توی کتاب رفتارشناسی هست که نوشته سه تا گوزن بزرگ بالای تپه نشون میده و شیره به خودش میگه فورگت دیز گایز، بی خیالش بشیم چون ممکن شاخش بزنن، سه تا هم هستن. پس یه سری تصاویر از موجودات ممکنه به حفاظت و حراست از اینا کمک کرده باشه که میگیم انتخاب طبیعی. حالا این فرکانس این صفت افزایش پیدا کرده، این گونه حفظ شده. داروین فسیل ها رو میدیده، رد پای دایناسور رو تو کشور خودمون فراوون است دیده میشه، همچین درختی هم بالاخره میتونسته متصور بشه. اما در یه فازی انتخاب طبیعی که مطرح میشه، آقای دکتر نادرلو مطرح کرده، من فقط اینو دوباره خواستم حذف کنم چون مشترکاتم رو در آوردم، گفتم یادم باشه این گراف من یه گراف منحنی هاردی واینبرگ هست که برای فراوانی علل ها ما یک منحنی زنگی شکلی داریم که اگر دوستان با آمار آشنا هستن، این منحنی زنگی شکل همیشه میگیم 95% با زیرش مجموعه ما باشه به اضافه منهای 25% دو طرفش، صدکای دو طرفش، و 95% احتمال این قبولش میکنیم یا با 5% ببخشید 95% جامعه اون زیر این زنگ قرار میگیره، با ضریب 500 میپذیریم که این فرضی ما بسیار قابل قبول هست. بنابراین اگر رو اینجا نگاه کنیم، ما بیشتر افراد جمعیت ما، فقط این رو گذاشتم که اینجا بیشتر افراد جمعیت ما در حول و حوش مرکز هستن، متوسط میانگین سایز، میانگین اون صفت هستن و وقتی که انتخاب طبیعی به صورت دایرکشنال عمل میکنه که مثال بارزش عملکرد ملانیزم در شهر برمینگام انگلستان هست که در اونجا وقتی شهر صنعتی شد کلن اشکال سفید حذف شدن، یواش یواش جهتگیری به انجام شد به سمت پروانه های مشکی رنگ که تو کتاب معروف اومده و فرم دیسراپتیو که مثال بارز اینجا سهرهای مشابه هستن، سهرهای کامرون هستن که به این ترتیب باعث گسستگی مجموعه ژنتیکی ما میشن در یه فاصله‌ای که عامل تعیین کننده‌ش هم فقط فاکتور غذاست. من یکی از معلمین می‌خواست روی مقاله بده، من شک کردم، گفت تکاملش مندلیه، سرچ کردم دیدم کاملا تکامل منقار در اینها از قوانین ژنتیکی مندلی پیروی می‌کنه و وارد مبحث تکوینش شدم، دیدم چقدر قشنگ در یه فاز یه سری ژن‌ها هاکسین‌های ما بیان نمی‌شن، اونجا کار نمی‌کنه، منقار فرم تحتانیش حاشیه فرسد نیم منقار پایینیش کوچکتر میشه، آرام آرام به نسبت همون نیم منقار بالایی هم شکل میگیره و عملا این حیوانی با منقار متوسط کوچک، یه حیوان دیگه با منقار بزرگ وجود داره. اما یه مطالعه هم انجام دادن، برای همین دیدن که در لانه های این پرندگان هر دو فرم هستند، ولی وقتی در طبیعت بالغین رو مطالعه میکنن این دو تا، بعد معلوم شد اون داستان غذای بوده که اون نوع غذا تعیین میکرده کدوم دانه سخت بخورن، کدوم دانه غیر سخت بخورن، بعد پخش بشن، ولی ساختار ژنتیکی منقار کوچیک و منقار بزرگ در هر دوشون هست، ولی در دراز مدت یه مسیر گونه‌زایی هست. خب یه تعریف دیگه میگه که انتخاب طبیعی اختلافات آماری در موفقیت تولید مثلی است، اما یک عامل یا یک نیرو نیست. بعضی ها از فشار تکاملی صحبت میکنن، بعضی از فشار شکارچی تو تکامل صحبت میکنن، میگن اینجا اصلا شما یه مجموعه متغیری دارین که بر اساس بقاش این تنظیم میشه، کدوم ها زنده مونن کدوم ها زنده نمونن. حالا من عکس خوبی شد میتونستم براتون بذارم از پروانه های مقلد، یا مثالی که آقای دکتر در رابطه با ملخ ها صحبت کردن. اما اینکه دیزاین این انتخاب طبیعی چی باشه قابل پیش بینی نیست. مکانیزماش چی باشه میبینیم که یکیش آقای دکتر مثال زدن، مکانیزمش رانش ژنتیکی پشت سرش، یه جای دیگه موتیشن پشت سرش هست، یه جای دیگه بحث اپیژنتیکی پشت سرش هست و خیلی چیزای دیگه که وارد مبحث اِوولوشنری بیولوژی بشه بهتره تا اینکه اینجا ازش صحبت کنیم. اما این طراحی برای چی صورت میگیره؟ تغییر و جهتگیری صفات برای اینکه یه اتفاقی بیفته، تغذیه بهتر باشه، رشد بهتری باشه، نهایتاً اگه گردافشان گردافشانی بهتری بکنه و اینکه منجر بشه به اینکه فیتنسش یا بقاش زبان دیگه بره بالا. که حالا برای خود فیتنس بهتر میدونن که واژه ریپروداکتیو ساکسس یا موفقیت تولید مثلی بزنن، به این معنا که امکان انتقال ژنت ژنوم و ژن از یک فرد به فرد دیگه وجود داشته به طور موفق و هر دو به صدا زایا و زیستا باشن. ولی این رو در سه سطح در نظر میگیرن که تا چه سنی این حیوان میتونه زنده باشه، آیا نقش نر در اینجا بیشتر یا نقش ماده. شاید خیلی کم رنگ از واژه فیتنس اینجاها صحبت شده که فیتنس های فرقی هم میکنه. بله، ما در خیلی گونه ها یک فرد نر داریم، مثلا ماهی داریم در کشور خودمون به اسم هامور یه نر 15 تا ماده، هر موقع نره بمیرسه چه آخرین ماده ای که بزرگترین ظرف یافش تفش در روز تغییر جنسیت میشه نر میشه، اما باقی به عنوان ماده های خودش میمونن. ماهی شوریده ای که میشناسید تمام زندگی سال اول نره، وقتی که به سال دوم رسید درصدشون ماده میشه. همیشه نرها کوچک ها هستن، ماده ها بزرگ ها هستن. اینجا سهم نر ماده بنا فرق میکنه. بحث شکل گیری جنسیت اگه وارد بحث تکامل جنسیت بشیم میبینیم یه دنیای دیگه باز میشه، یه مسیر دیگه و جدید اینجا باز میشه که قابل تفسیر نخواهد بود. اما یه موضوع دیگه هم که صحبت میشه، میگن انتخاب چیزی صورت میگیره یا انتخاب برای چیزی صورت میگیره، این فرق میکنه. ما یه موقع است میگیم میخوایم قد بلند رو انتخاب کنیم و این کار انسان کرده. مثال بارزش، ما اومدیم ماهی های قزلالایی که میبینید همه ماهی قزلالا به سایز اینقدر میرسن. تو طبیعت اینجوری نیست، یه منحنی قشنگ هاردی واینبرگ داریم که از ماهی کوچیک اینقدر پیدا میکنید تا ماهی خیلی بزرگ. انسان اومده تو رودخونه ماهی بزرگا رو گرفته تکثیرش کرده، اما ماهی بزرگا یه صفتی هم با خودشون داشتن، تندخو بودن. الان تمام ماهیدارای ما مشکل اصلیشون پرورش ماهی در تراکم بالاست. اومدن سلکشن سایز انجام دادن، اما سلکشن برای تندخویی هم صورت گرفت. به همین چیزی میگن هیچ هایکینگ افکت. هیچ هایکینگ واژه انگلستان به کار میبرن، آدما کنار خیابون وامیسن دستشون تکون میدن یه کسی مجانی سوارشون کنه. من بهشون گفتم همراهی رایگان گذاشتیم. بنابراین هیچ موقع نمیخواستن انسان انتخاب طبیعی تندخویی انتخاب کنه، ولی ما چون اومدیم آرتفیشال به صورت مصنوعی سایز رو انتخاب کردیم، تندخویی هم بغلش اومده. همیشه انتخاب اینجوری نخواهد بود. یه محقق روسی اعتقاد داشت که رفتار حتی ژنوم رو تغییر میده. برای اثبات حرفش که بهش خندیدن، گفتن این یه روسیه که یادم نمیاد اسمش چیه، این نظریه رو داده، اومد 20 نسل از روباها رو دونه دونه تماشا کرد. بعد روباها بچه هاشون در لونه بازی میکنن، یه سرشون شیطونن، یه سرشون آرومن، بالاخره به هر کدوم تو رفتارشناسی اسم میزنن، جکی، جولی، اسمیت، نمیدونم فلان. این اومد بعد از اینکه به یه سایزی رسید که بچه روباها میخوان پخ بشن، این بچه روباهای مثلا شیطون رو برد همه رو یه منطقه، اون غیر شیطون رو گوشی یه منطقه، و در نسل بیستم گزارش کرد که در یکی از گروه های جدا کردش دوم سفید پیدا شده. و این میگفت سلکشن تون بسیار خوشخوی یا تندخوی منجر به سلکشن این هیچ هایکینگ افکت اثر تغییرات مورفولوژیک هم شده. بنابراین ما یه جای صحبت میکنیم که یک ژن رو انتخاب میکنیم، بغلش ممکنه یه ژن دیگه هم انتخاب بشه. حالا یه جای صحبت انتقال تکیه ژنی مندلی هم داریم که اون باز شاید اینجاها بحث رو عوض بکنه. و اینجا میگه آیا این مثل یه اسباب بازی که اکسی خواهیم دید که انتخاب میکنه به معنی الک، به معنی سطح، و این سطح انتخاب اون چیه؟ آیا ژن فرد، گروه یا یک گونه یا یک تاکسونه؟ که حالا اینا رو هم شاید جاش جای دیگه باشه. ما اینجا اومدیم یه وسیله به این شکل است بچه‌ها برای اینکه بازی کنن یه سری گویهای مختلف رو دارن قاطیش میکنن. اگه همشون هم رنگ باشه، یه عکس دیگه داشتم اون حذف کردم سنگین بود، بر اساس سایز انتخاب میشن، اما چند رنگ باشن ولی سایزشون یکی باشه، شما میبینید که اومدید فقط شما سایز رو انتخاب کنید، اینجا سبز هم پیدا شده، اینجا مثلا گل باقالی هم داریم. انتخاب طبیعی ما بنابراین ممکنه اگر انتخاب یک صفت مثل اون تندخویی باشه یه چیز دیگر هم همراهش ببره که ناخواسته خواسته ما نبود. انسان همچی کاری کرده، برای خودش درخت موی مختلفی رو پرورش داده، نگه داشته، بهترین انگور با کمترین برگ با بیشترین محصول رو انتخاب کرده. همچیز در طبیعت میتونه اتفاق بیفته به شرطی که شرایط ثابتی رو براش در محل فراهم کنیم. ما این اتفاق رو داریم به خصوص در مورد گونه هایی که بهش میگن گونه های آندمیک. مثالی که آقای دکتر از خرچنگ های حوزه اروند زدن، ما در مورد گونه های آندمیک انتظار هتروزایگوسیتی نداریم، برخلاف چیزی که اصل هتروزایگوسیتی خوبه چون میتونه مونانی زنگی ما رو پر کنه، قشنگ هر لحظه هر اتفاقی بیفته گونه ها میتونن یکی از اجزایش از اون استفاده کنن. ولی در یک گونه آندمیک یکی از خطراتی وجود داره، گونه های بومی یا آندمیک ما هر نوع فشار انسانی زیست محیطی غیر روشون بیفته بلافاصله هضم میشن چون تنوع ژنتیکیشون محدوده. گونه‌هایی داریم که تو دیواره یه غار لونه درست میکنن، حتی جفتشون الزاماً باید زنبوری هست که جفتش رو حتما باید از کندوی خودش انتخاب کنه. این مغایر با اصول تنوع ماست که ازش صحبت میکنم. پس خیلی اگه بخوام با مثال جلو بریم، همیشه مورد نقض داریم و یه مورد نقضم که مثال قاطع باشه است رو زیر سوال میبریم. هر کجای جهان بریم ما مرجان داریم، مرجان ها رنگی هستن، کنار مرجان ها هر موجودی باشه قشنگ و رنگی و کربنات کلسیم دار هست. تمام جلبک هایی که اینجا زندگی میکنن شما این چیپس میتونید بشکنیشون، جلبکی که باید نرم باشه سبزینه خودشو داره اما کربنات کلسیم خودش هم داره. اسفنج این ناحیه سخته، میگو این ناحیه قشنگ یا ترانسپرنت یا بنفشه. نگاه میکنید یه سری عوامل این مجموعه رنگی رو فیلتر کرده، اینجور نبوده که به اصطلاح یه دفعه بگیم یک مجموعه فرمت شده برای اینکه رنگی باشه. این عملکرد انتخاب طبیعی است و نقشش رو میتونیم ببینیم. خب تا اینجا ما صحبت‌های شاید داروینی داشتیم، بحث انتخاب طبیعی، اشاره هم به مباحث کوچولو به اینکه جایگاهش در ژنتیک چیه. مندل با کشفش که رو نخود کار کرد، یکی از موفقیتش این بود رو نخود کار کرد. خب نخود میدونین که ژنومش کوچکتر هست، یکی از ویژگیاش این هستش که جزء پروانه آسایی هستش که به اصطلاح پرچمهاش بسته است و مندل این پرچمها رو برید، پرچمهای دیگری رو آورد در تخمدان رو به اصطلاح بارور کرد و کراسینگ تونست انجام بده، چون گیاهی خود بارور هست و این از خود باروری استفاده کرد و با دیگر باروری تونست اون محصولاتش رو نشون بده. این محصولاتش که تنوع تقریبا 20 گونه 22 واریاته از نخودها رو استفاده کرد و ژن رو تقریبا پس از این تعریف شد که حتی واژه‌اش از جای دیگه گرفته شده. و حالا بحث این که ژن آیا کجا هست یا کجا نیست، طبق تعریف میگن ژن جاش ثابته، یه قطعه‌ای از دی ان ای یا ار ان ای هست بر اساس اینکه ویروس باشه یا موجود به اصطلاح پروکاریوت یوکاریوت باشه که جایگاه خاصی رو در ژنومش فرد اشغال میکنه و بعد کد میکنه پروتئین سازی رو. اما ما امروزه چیزی به اسم جامپینگ جین یا ترانسپوزون ها هم داریم، بنابراین اینکه جاش ثابت باشه همیشه اینجوری نیست. سه تا اصل رو مندل تعریف کرد. اصل اولش اصل یونیفورمیتی هست، به این معنا که اگر دو موجود با هوموزایگوت با هم کراس بشن محصولشون یک فرد هتروزایگوت خواهد بود. دومیش اینه که به اصطلاح اگر ما یک صفت رو انتخاب کنیم انتخاب این اثری رو دیگری نخواهد داشت. الان غیر مستقیم دیدیم که اون هیچ هایکینگ افکت میتونه داشته باشه. حالا این آزمایشش روی نخودها بوده و مثال بارز این که اگر F1 نسل اول نخودها رو آموزش بدیم نسبت 3:1 به دست میاد، نسل بعدی رو نگاه کنیم 9:3:1 و این رو با موجودات دیگه هم بعضی از دانشمندان تکرار کردن و همین نتیجه گرفتن. و ایشون اعتقاد داشته که ژن‌ها دو کپی دارن و در زمان به اصطلاح خاصی اشتقاق پیدا میکنه به هر کدوم از موجودات یک کپی از این میرسه که این اصل جدایی یا سگرگیشن مندل است. اما داروین تقریبا بخش مندل 16 سال پس از اینکه این مسئله رو مطرح کرد در حدود 1900 دانشمندانی متوجه شدن که ایشون چی گفته و چه حرفایی زده. اولا ایشون مطرح کرده و برای اینکه یک صفت ایجاد بشه باید به ژن‌های متعددی باشه در کار بعدی مشخص شد. بعد سه تا دانشمند معروف که حالا بعدشون صحبت خواهیم کرد، فیشر، هالدین و رایت، نشون دادن که چطور نچرال سلکشن در جهان مندلی قابل عمل کرد هست و از اینجا بود که با این مسئله جلو رفتن. برای اینکه توقفی بین این موضوع و موضوع بعدی ایجاد بشه، جالب بود که این مثال رو داشته باشیم. این مثالی از یک تکیافته است به نام تریپانوزوما یا عامل بیماری خواب آفریقایی. اگر ما بحث فیکسیزم رو داشته باشیم، بحث انتخاب تعبیری داشتیم، عمل کرده سریع انتخاب تعبیری همینجا میبینیم. هر بار که این موجود در بدن یک استاندار، حالا میمون ها دارن، ماهی ها دارن، معمولا بیماری خواب آفریقایی انسان هست، تکثیر میشه، لابلای گلبول قرمز اونجا میبینی، هر بار که نسل بعدی ایجاد میشه پروتئین های سطحیش کاملا عوض میشه، سیستم دفاعی میزبان اصلا قابلیت شناسایی این رو نداره. و حداقل تو کتابا بخونی 120 سالی هست که بیماری خواب آفریقایی رو خوب روش کار کردن، یعنی هر نسلش داره با نسل بعدش پروتئین سطحیش عوض میکنه. به این میگن تکامل. دیگه تکامل از این سریع‌تر فکر نکنم داشته باشیم که next generation پروتئین سطحی قشاش کاملا فرمت شده است. پس این هم تو ذهنمون داشته باشیم که اونقدر میتونه عمل کنه. تو این فاصله ها کار دیگه هم انجام شد که از ارنس هکل صحبت شد. خب این جنین های سی شکلی که در اینجا میبینید مثال بارز داشتن دم، سومایت ها، آبشوش ها، چشم، گوش، مغز پنجگانه. و از همه مهمتره که بعضی وقتا تو بیمارستان خودمون هم در کشورم انسانه بدونیم میگن که شکافه آبشوششون کنار گردنشون بازه. بعضی وقتا به لحاظ یه معقولی دارم به اسم به اصطلاح تراتولوژی در جنین شناسی که قولزایی بهش میگن، جنین هایی به وجود میان که در فازهای خاصی عواملی باعث شده در توقف این دوران بمونه. البته این توقف دوران میگم یکی از نگاهایی بوده که هر موجودی اول بعد ماهی بشه، بعد مثلا خزنده دوزیست بشه، خزنده بشه، بعد پستاندار بشه، همچین تفکری خب اول اینجوری مطرح شده، ولی در صورت نشان دهنده رد پای یونیفورمیتی یا یونیتی در جهان زنده است که ما یک ساختار ژنتیکی داریم. این ساختار ژنتیکی برای برخی از ساختارها یک جور بیان میشه، یک نوع پروتئین کدینگ داریم، یک نوع عملکرد داریم، یک نوع شرایط القایی داریم. اگر کاسه چشم و مغز تشکیل نشه چشمم تشکیل نمیشه، اگر این دو تشکیل نشه پلکم تشکیل نمیشه، یعنی هر کدوم الغاگر مرحله بعدی هست. خب هکل پایجینیک لوش رو تعریف میکنه و در اینجا اولین بار به اصطلاح این موتوش رو که اونتوجینی ریکاپیچوئیت فایلوژنی رو مطرح میکنه. بعدن استیفن جی گولد از این استفاده خوب میبره که بالاخره شاید ردپاهای اِوولوشن و دِوِلاپمنت اف بیولوژی از اینجاها شروع شده. همزمان همونجوری که فرمودن باز هومولوژی ها در سطح جنین و در سطح گونه های با به اصطلاح حاضر و فسیل به صورت آناتومی مقایسه ای دیده می شده. همزمان تکامل عصب شناخته شده بوده، یه موجودی که کاملا تفکر پانکچوالی رو به ما میده، موجودی با 5 انگشت، بعدن بیاد 3 انگشت بشه، بعدن یک انگشتی بشه که هنوز این دو تا انگشتش هست و عصب امروزی ما این دو تا زائده رو اینجا داره. اگه بیایم موزه متوجه کنید قشنگ تکامل پنج انگشتی رو می‌بینیم که فقط عقب نشینی اندام ها وجود داره. اگه جنینش رو نگاه کنید پنج انگشتی هم توی فازهای خواهید دید که خیلی راحت میتونید این رو داشته باشید. اینجا بوده که میدونستن تو بعضی از این مسیرها اکستینشن رخ داده، همه اینها باقی نموندن و اعتقاد ولی این بوده چون بینابینها وجود نداشت، اعتقاد بوده این وجود داشته، این شده منشأ این، این شده منشأ این و این، و به همین ترتیب به حالت جامپینگ یا پرشی یا نقطه‌ای بعضی میگن یا پانکچوالی تکامل گونه ها صورت گرفته. بعضی از معتقدین ژنتیک ما اظهار میکنن که تکامل ژنتیکی ما هم یک حالت پانکچوالی داره، به این معنی که تحولات ژنتیکی کم 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 رخ میده، وقتی 15 ژن بهش اضافه شد شرایط فراهم میشه برای یک آستانه تغییر. به اون میگن یک نگاه پرشی داریم، بهش یک نگاه پانکچوالی داریم بشه. خب نمیخوایم از آقای جی گولد صحبت کنیم. استیفن جی گولد یکی از تاثیرگذار ترین افراد باز بوده ولی یه خورده دیرتر، من فقط چون نمیخواستم ازش دیرتر فرصت اینا رو صحبت کنم همزمان باشه، ایشون پالانتولوژیست بوده و جنین رو دوباره مطرح کرده و این رو به عنوان اِوولوشنری تایم کپسول ازش صحبت کرده، قرمز رنگ نوشته شده و کتابی داره تحت اون اونتوجینی اند فایلوجی. کتابش واقعا یه کتاب سنگین و وزین هست و بعد از اون امروزه مطرح میشه در علم که عامل ژنتیکی است که تکوین رو تحت تاثیر خودش قرار میده با حضور ژن های هومیوباکس جین ها یا ژن هایی که اندامزایی رو در کنترل خودشون دارن. این مسئله امروز خیلی بارز هست. خیلی از مسائلی که ما در علم تکوین میبینیم امروز برمیگرده به ناهمزمانی های تکوینی. مثلا ما یه ماهی در ایران داریم بهش میگن کفشک، شاید دیده باشه. این ماهی کاملا مسطحه، دو تا چشمش بالاست، دهنش هم یه طرفه. این بچه ماهی رو که نگاه میکنی یه ماهی معمولیه که بعدن یواش یواش یه طرفه بدنش فاکتور رشدش عمل نمیکنه، عملا اون از یه طرف رشد میکنه، از یه طرف رشد نمیکنه. مثل اینکه از روش یه غلطک رد شده باشه، ماهی رو پیدا میکنه که این یه ورقه میتونه اینجوری رو کف دریا حرکت کنه. آیا این الزامی بوده براش که کسی این رو طراحی کرده؟ این محل زندگیش کف دریا بوده. حالا یه سری عواملی منفی یا مثبت عمل کرده که ایشون یه طرف بدنش کار نکنه. ما کفشک چپگرد داریم، دهنش چپه، کفشک راستگرد داریم، دهنش راسته. بنابراین دو طرف هم میتونست عمل کنه. یه عاملی باعث شد این حیوان مسطح بشه. حالا این خوب بوده یا بد بوده، این فاکتور باعث بقاش شده، چرا که رو کف دریا کاملا یه تکون کوچولو میخوره هم رنگ میشه. یه نمونه در انگلستان هست، هر کجا بشین همون رنگ میشه. اگر آبی رو قطعا نمیتونه بس زمان عین کف این کلاس میتونه قشنگ باند بشه یا شطرنجی بشه و در دو ثانیه تقریبا این کار رو انجام نگاه میکنه میشینه هم رنگ میشه. خب این بحث هتروکرونی رو مطرح کرده که امروزه خیلی اهمیت زیادی داره در مطالعاتمون، به خصوص در تکامل مهرداران. میگن مهرداران امروزی ما از یه مرحله لاروی شکل گرفتن، تایمینگشون عوض شده، دیگه بالغ نشدن به لحاظ جسمی اما به لحاظ جنسی بالغ شدن، در فرم بدن ماهی مانند و لاروی باقی موندن و امروز تکامل به سمت از فرم بی مهره به مهردار به شکل یک بدن ماهی مانند ختم شده که اینا محصول عملکرده ایشون هست. یک کتابی آقای بولر نوشته، تقریبا میتونیم بگیم جدید نسبت به زمانش، 1989 مندلیان ریولوشن رو صحبت کرد. بعد مندل هم تاثیرگذاری بالایی مثل داروین داشته، ولی خب یه نگاه ناتورالیستیک بوده، یک نگاه ژنتیسیست بوده و از این دو به اصطلاح اینجوری نتیجه گرفته شده که بزرگترین راز حیات رو میتونیم بگیم جناب مندل کشف کرده با کشف ژن‌ها به طور غیر مستقیم، که این واژه‌ش هم خود داروین تحت عنوان پانجینزیس به کار برده، ولی جین رو یک گیاه‌شناسی مثل یوهانسن اولین بار از پانژن به کار برده، که خود ژن هم میگن واژه‌ش احتمالاً از کردی خودمون گرفته شده که اونها هم به جنسیت ماده مثل ژن میگن یا واژه مشابه به این دارن. یه صحبتی در ارتباط با بایومتریسیان ها شد، مندلیان ژنتیکن موتیشن هست. این حیوانی که میبینید در سواحل کالیفرنیا است، بهش میگن خرچنگ نعلاسبی. این خرچنگ نعلاسبی از سیلوریان به این ور در دوران زمین‌شناسی بوده، همیشه هم اومده ساحل فلوریدا، همیشه هم همین سایز بوده. اگر بخوایم با نگاه مندلیانی بهش نگاه کنیم تغییراتی نداشت. اگر از نگاه بایومتریکی نگاه کنیم، هر نوع ابعادی به لحاظ مطالعات امروزی ژئومتریک مورفومتریک کار کنیم و هر نوع مطالعه مالتی وریت داشته باشیم، تغییراتی توش نمی‌بینیم. از لحاظ موتیشنی نگاه کنیم، تقریبا همشون تو ساحل بزرگ فلوریدا میان تولید مثل میکنن، در همین موعد اجازه دارن بچه‌ها جمعش کنن، چون فقط میان اسپرم و تخمک بریزن، همشون میمیرن، همه اجازه دارن جمع کنن چون بهتر خوش بشه تا اینکه ساحل بو بگیره. این یه فسیل زنده است. چی شده که این فسیل زنده است سیلوریان تا حالا تغییر نکرده؟ با نگاه مندلیان جواب میده، بایومتریسی جواب میده، موتیشن جواب نمیده. این دقیقاً یه ساختار ژنتیکی در یک منطقه سازشی کاملا سازگار شده، مانده، تغییرات هر نوعی بده عمل نمیکنه، هر نوع تغییراتی منجر به مرگ میشه. هر نوع تغییراتی در این منطقه ثابت، چون بقایش زیر سوال میره، ممکنه فرکانسش کم باشه، فرمانیش کم باشه، ولی از بین خواهد رفت. خب در بعد از مندل تقریبا 1920 تا 40 بود که سه تا دانشمند مهم به اصطلاح که اولیش فیشر هست، ژنتیک رو به عنوان عامل تاثیرگذار در نشرال سلکشن مطرح میکنه، در کتابش تحت عنوان جنتیکال تئوری اف نشرال سلکشن، و ایشون نشون داد که ژن‌های مستقل میتونن نشرال سلکشن رو تحت تاثیر قرار بدن و باعث تغییرات ژنتیکی بشن که تو جمعیت اتفاق میفته، که بگفتیم به این تغییرات ژنتیکی در جمعیت اتفاق میفته باز هم نشرال سلکشن بعضی دوست دارن بگن، و این منجر میشه به تکامل. بنابراین یه جوری گفت اگر ژنتیک تغییر بکنه قطعا این ژن‌ها به نسل بعد منتقل میشن و عملا تکامل رو ما پیدا کردیم. دو تا دانشمند بعدی که هالدین، یکی هم رایت هست، که هالدین اومد به اصطلاح مطالعات آماری رو انجام داد، مطالعات معروف فرمول هاردی واینبرگ و مطالعات جمعیتی اون پروانه معروف فلفلی بعضی دوستانش میگن پپرد ماس شهر برمینگام که حاصل صنعتی شدن شهر برمینگام بود، نتیجه کار ایشون بود و نشون داد که میتونه طبیعت یا محیط هم تاثیرگذار در محصول‌های ژنتیکی باشه. و فرد بعدی رایت بود که ایشون اومد عملاً ژنتیک درفت رو تعریف کرد، رانش ژنتیکی رو تعریف کرد، به این معنا چون متخصص کشت و پرورش و نگهداری جانوران تو شرایط آزمایشگاهی بود و اینا معمولاً در شرایط آزمایشگاهی نمونه‌ها کم هستن، تعداد 100 تا 50 تاست، به راحتی میتونست ببینه که روی جمعیت‌های مستقل میتونه عملکرد ژن‌ها رو مشاهده کنه و محصولش رو به عنوان یه محصول متفاوت در ابتدا که شاید آقای دکتر ندلون رو شاید مطرح نکردن، اول در ابتدا تنوع ژنتیکی در یک مجموعه رانش ژنتیکی با اینکه خیلی جمعیت کوچیکه بالا هست، بعد از اون به یک حالت باتلنک میرسه و برخیشون باقی میمونن، برخیشون از بین میرن، اگه فرد باشن، اگه ژن خاصی باشه حمایت نمیشه و این منجر میشه چیزی به نام اصل مؤسس یا اصل بنیانگذار بهش میگن، که در مدل گونه‌زایی پریپاتریک یا مدل گونه‌زایی که حالت بهش میگن بادینگ یا جوانه زدن داره در جزایر ما اتفاق میفته، در بیابان‌های ما اتفاق میفته، یه جمعیت انسانی یه قوم خاصی میره در یه جای میمونه، اصلا سالیان سال ازدواج نمیکنه با قوم مجاورش و همونجای قبیله خالص میمونه، اینها به عنوان یک مجموعه بنیانگذار کوچک میتونن بقاشون تضمین بشه، ولی قطعا چون خیلی خالص میشن ممکنه بیماری خاصی داشته باشن، ممکنه ویژگی خاصی داشته باشن. خب بعد یه مسئله دیگه رو رایت مطرح میکنه در زمینه ادپتیشن. رایت یه به اصطلاح مفهومی رو به نام ادپتیو لندسکیپ مطرح میکنه، چون خیلی به آمار و مطالعات مالتی وریت و به اصطلاح طراحی مدل سازی اینا آشنا بودن در اون زمان، که خود اینا هم در اون بره با چند تا دیگه از جمله سوکول و روف اینا یه تحولی اصلا در زیست شناسی ایجاد کردن، کامپیوتر وارد زیست شناسی شد، اطلاعات دیتاهای آماری و ریاضی وارد شد، کسی فکر نمیکنه از زیست شناسان هم بتونن استفاده کنن. ایشون هم از اون افراد بود که اومد ادعا کرد که ژنتیک دریفت وقتی عمل میکنه رو جمعیت‌های کوچیک این رو به حالت مدل سازی باید این رو برسونه به یه قله یا پیک سازشی، اما چون نچرال سلکشن داره عمل میکنه و نچرال سلکشن هم یه حالت استیبل و ثابتی همیشه نداره، نمیذاره به اون قله برسه، بنابراین ما همیشه محصول رو به سمت قله‌های سازشی متفاوت می‌بینیم. عملا ما هر نوع جمعیتی رو به جز اونهایی که واقعا دیگه توی جزیره کوچولو محصول شدن نگاه کنیم، تنوع رو به چشم می‌بینیم و تنوع به چشم دیده شده ایشون می‌فرمان محصول ادپتیو لندسکیپ هستش، که این جمعیت کوچیک نمیتونه واقعا به اون قله سازشی خودش برسه و از ترکیب نسل سلکشن و مندلین ژنتیک این سه دانشمند اینجور مطرح کردن، تازه فهمیدیم ژنتیک چجوری داشت تکامل چجوری کار کرده یا چجوری کار میکنه. بنابراین بحث تکامل ژنومیک یا به زبان امروزی و یا تکامل ژنتیک بخش ژنتیک جمعیت منجر به این شد که تئوری به اصطلاح ترکیبی نو شکل بگیره و یا تلفیقی شکل بگیره و این رو مسئول همونجوری که دکتر ندلون هم فرمود این ژنتیک جمعیت رو یا رانش رو مسئول تغییرات بدونن، نه تغییرات لامارکیان رو. خب به همین ترتیب ما همچین تصاویری زیاد تو کتاب‌ها داریم که یه جمعیتی داره یک موتیشن هست، این هم یه موتیشن هست، در نسل بعدی موتیشن میتونه برنده باشه. همینجا من نمیخواستم یه اسلایدی هم داشتم باز کنم مسئله بحث این که اینها آیا ژن‌هایی که اینجا وجود دارن یا موتیشن‌هایی که وجود می آیا خودشون آلتوریستیک هستن یا سلفیشن. بحث سلفیشنس و آلتوریستیک بودن همینجا هم مطرح میشه، که اینجا مثلا نشون داده که این واقعا تونسته به نفع خودش و اینم به نفع خودش این موتیشن جدید جمعیت رو برونه به سمت جداگانه و منجر به تشکیل گونه A و B بشه، که همچین مسائلی بسیار زیاد در به خصوص مبحث مربوط به برخورد گونه های آلوپاتریک اتفاق میفته. در مبحث درس گونه‌زایی مثال های متعدد آزمایشگاهی داریم که دو گونه مستقل شدن، برخورد کردن، نشت کردن ساختار ژنتیکی یکی به دیگری باعث شده که ساختار ژنتیکی اون مغلوب بشه یا سرکوب بشه، این یکی باقی بمونه، یا اگر نزدیک باشن هر دو به یک تعادل برسن به یکی گونه ادغام بشن. خیلی مسائل متفاوتی امروز میتونیم ببینیم. اما اون کسی که تأثیرگذاری داشته به قولی آرشیتکت و معمار اصلی مدرن سینتزیس بود جولیان هاکسلی بود که ایشون در کتابش تحت عنوان Evolution the Modern Synthesis اومد به اصطلاح تلفیق این دو رو به خوبی انجام داد و به طوری که دوتا دانشمند یکی میر و دوتایی با هم به اصطلاح بری و برادشو میان the most informative episode یه تاریخ بسیار مشخص و به اصطلاح دارای اطلاعات زیادی رو از تاریخ تکاملی گونه ها ما در نئوداروینیان سینتزیس میبینیم. یه دفعه یک شکوفایی شاید بگیم در علم ایجاد میشه پس از اینکه هاکسلی رو جنبندی. میر هم میگه به اصطلاح نظریه ترکیبی نیومد بقیه رو رد کنه اون یکی رو زیر سوال ببره، چون معمولا در دیبیت ها و به اصطلاح مجادله های علمی سعی میکنن دیگری رو سرکوب کنن. اینجا میگه نظریه ترکیبی اومد نکات خوب بقیه نظریات رو هرچی که موجود رو گرفت و اینا رو کنار هم قرار داد برای اینکه بتونه وضعیتی ایجاد کنه که آیندگان بتونن به خوبی تحقیقاتشون رو ادامه بدن. خب میر رو شاید همه بشناسین، کتاب در دهه تقریبا 50 ایشون 201 سال زندگی کرد. فردی بود که در آلمان ادعا میکنه از زمانی که 7 ساله بوده در پرچین‌های اون دیوارهای چوبی کنار باغ خونه‌شون، توی معمولا اینا توی مناطق خارج شهر همه خونه دارن، لابلای اینها دنبال حشره میگشه که نچرالیست بوده. 7 سال هیچ کسی نمیتونه 94 سال نچرالیست باشه، اینو یادمون باشه 94 سال ایشون نچرالیست بوده. اول رفته پزشکی خونده اما تو همون زمان در زمانی که تو آلمان بوده تحت عنوان تحت تاثیر به اصطلاح رنش قرار میگیره و ایشون مطرح کرده بوده که عوامل محیطی گوزیر گونه ها یا گونه های نزدیک رو در تشکیلشون تأثیر دارن. با توجه به علاقه که به طبیعت و تئوریتیکال بیولوژی داشته وارد هاروارد میشه تا سال 2005 که 101 سالش بود در هاروارد واقعا به عنوان یکی از افرادی که سنگ بنای زیست شناسی رو در مفهوم جمعیت مطرح کرد و اینکه به زیست شناسی یک نگاه نو داد به تشکیل گونه ها، به تفکر گونه ای، به الان درست ما اگه بخوایم مفهوم زیستی گونه رو هم طبق نظر ایشون یا حتی همکارانی اصلا زیر سوال بریم موارد نقض براش پیدا کنیم، اما اگه مفهوم زیستی گونه نبود 19000 پرنده که خودشون پرنده شناس بوده در موزه تبدیل نمی‌شد دفعه به 9000 خورده. اومد تفکر جمعیت شناسی رو وارد زیست شناسی کرد. همکاران کنار ایشون بعداً تفکر محاسبات جمعیتی با روش‌های کامپیوتری رو وارد هم چیز کردن که مثلا مطالعات آقای سوکول و روف باشه که چیزای جدیدی به اسم نیومریکال تاکسونومی آوردن وارد اینجا مطرح کردن. اما ایشون کتابی رو نوشت بر اساس حالا دوبژانسکی رو من بعد قبل از این می‌ذاشتم ولی اینم باز چون زیاد با ایشون الان فعلا کار نداریم، در کتابی نوشت تحت عنوان سیستماتیک ان اوریجین اف اسپیشیز. خب ایشون به عنوان یه سیستماتیست کتاب‌های قشنگی نوشته. کتاب درس بیوسیستماتیکی من هم کتاب ایشون با آقای اشلک هست که تأکید میکنه بر گونه‌زایی از نوع آلوپاتریک، اما به این معنا نیست. هرچند که محققی بوده که میتونسته در کتاب خودش دیگران زیر سوال ببره، تمام نظریات رو با شیوه‌ای خیلی خوبی ارائه کرده و تقریبا جبهه‌گیری خاصی نکرده. در خودش تأکید اصلیش بر گونه‌زایی نوع آلوپاتریک است. گونه‌زایی دیگر هم بحث کرده، مثال‌های دیگر هم آورده، از به اصطلاح نامینالیزم صحبت کرده، از اسنشیالیزم صحبت کرده، از مباحث مربوط به مطالعات خودش در رابطه با مفهوم زیستی گونه و جمعیت شناسی صحبت کرده ولی جهت‌گیری خاصی نداشته و ایشون بنیانگذار مفهوم زیستی گونه بنابراین هست که امروز ما دنبالون هستیم. اما ژنتیک چه کار میکنه؟ من یک کتاب خیلی خوبی دارم که عنوانش این ژنتیک ان اِوولوشنری دایورسیتی، اینش قشنگه. میگه ژنتیک ورزش طبیعته. حالا با این نگاهی میگن حضور ژنتیک به قول آقای دکتر شرف صحبت میکردیم یه نگاه ریداکشنیستی باشه، ولی ژنتیک اگه تلفیق بشه با مسائل دیگه، الان در تنوع زیستی ژنتیک داریم، در اکولوژی ژنتیک داریم، در حتی فسیل شناسی هایی که قابل استحصال هست دی ان ازشون از ماموت از اونایی که تو کهربا هستن ما اونجا هم ژنتیک رو داریم. بنابراین یادمون باشه که همچین صدفی رو ما نگاه کنی یه گاستروپودی هست از جنس نریتا، حالا من عکس خودم یادم رفت بذارم که مال ایرانه، در جزیره قشم همین رو داریم در یه فضای تقریبا یک متر در یک متر چهار مرغش بغلن دیده میشن، هر چهار تاش متعلق به یک گونه کراس بشن معلوم نیست چی میدن. و میگن انتخاب طبیعی میاد این رو انتخاب میکنه، یکی که باند باند داره مثل این کنار مرجان و جلبک‌ها زندگی میکنه، اون که گل باقالی پلو ماساس واقعا هم اینجوری بودن. شما اگر به عنوان یک نگاه تیز یک جانورشناس دنبالشون نباشین شاید پیداشون نکنید. یک شکارچی نمیتونه اینا رو در طبیعت خوب سلکت بکنه، ولی نشا سلکشن یکیش میتونه فشار شکارچی باشه، یعنی عملکرد شکارچی باشه. خب اما اصل مدرن سینتزیس از دوبژانسکی شروع شد، همونجوری که آقای دکتر ندلدان فرمودن، میگن همه چیز در روشنایی تکامل در زیست شناسی معنا داره. اصلا ما هیچ درسمون رو در زیست شناسی نداریم که نخوایم از تکامل سلول رو میخوایم درس بدیم، بعد از اندوسیمبایوزیس صحبت کنیم. جانورشناسی میخوایم درس بدیم، بعد درخت حیات رو بذاریم. بایوفیزیک میخوایم درس بدیم، در مورد ساختار سوم چهارم مولکولا صحبت کنیم، بعد یه رنجی از مولکولا رو مقایسه کنیم. آبو شروع کنیم، برسیم به پروتئین هموگلوبین، بگیم هموگلوبین انسان، ماهی، فلان فلان موجود کجاش با هم فرق داره، چیا شبیه همه، همش از قیاس شروع میشه. حالا پشت قیاس هم ما بعد استقرار داریم. اولا ما خیلی از مطالعاتم که مبتنی بر تکامل هست بر اساس شواهد استنتاج میکنیم یا تحلیلی انجام میدیم و میگیم بازسازی فایلوژنتیک انجام. ما هیچ موقع نمیگیم درخت تکاملی، میگیم ما به نظر میرسه که چیدمان اینجوری بوده باشه، شاید این به این نزدیکتر. ما همیشه به اصطلاح به عنوان عدم قطعیت در زیست شناسی داریم کار میکنیم، چون شواهدمون ممکنه متقن نباشه، شواهدمون ممکنه دقیق نباشه، و یادمون باشه که ما شواهد زیستیمون به خصوص که پای ژنتیکی داره همواره متأثر از بعد زمان و مکانه. این رو ما همیشه یادمون میره که ما یه ماده خام ژنتیکی میتونه در بعد زمان و مکان محصول متفاوتی بده که جلوتر ازش صحبت خواهیم کرد. که در اینجا دوبژانسکی نشون میده که یه فردی میتونه کروموزومی داشته باشه از همون جمعیت A، فرد دیگه یه کروموزوم A پریم که فرقشون با هم یه چرخش کوچوله سه باندی باشه توی بخشین اسید آمینه هست و بر این اساس میتونن تنوع ژنتیکی رو به راحتی از این طریق گونه‌ها داشته باشن. خب کاری که کرد همونجوری که آقای دکتر ندلدان فرمودن اصلش روس بوده ایشون، ولی متأثر از سرگی چتوریکوف، یکی از استادای ژنتیک دانشگاه خودش بوده در روسیه، و بعد میره در آزمایشگاه معروف آقای مورگان که متخصص مگر ایشونو با مگسترکه همه میشناسن. آقای مگسترکه میبینید آزمایشگاه مورگان دیگه بغلش نوشته شده، در اونجا کار میکنه و این رو به آزمایش میگذاره. در اونجا میگن ایشون تونسته نگاه به اصطلاح تکامل خرد رو که افراد آزمایشگاهی معمولا باش کار میکنن به نگاه تکامل کلان که افراد فیلد بیولوژیست مثل داروین، مثل بعضی از ماها که فیلد زیاد میریم اعتقاد بهش داریم، یک نگاه کلانتر در محیط به ما دست میده تا تو آزمایشگاه برقرار کنیم. و ایشون کتابش رو تحت عنوان Genetics and the Origin of Species وقتی مطرح کرد، باز اینم یه تحول عظیمی در اینجا برقرار شد. اما همزمان مدرن سینتزیس پالئونتولوژی که ازش صحبت کردیم در نگاه مقایسه ایش سیستماتیک رو، بعد مسائل مربوط به اصطلاح اونتوجینی رو یا تکوین رو کنار هم گذاشت و عملا این یه سنگ بنایی شد برای تحقیقات امروزی ها روی مسئله تکامل که اگه ببینیم مسیرش خیلی پیچیده شده. یکی از افرادی که باز بعداً متأثر از اینها بود دانشمندی به نام فورد بوده که این ایشون اکولوژیکال جنتیک رو مطرح می‌کنه. شاید دو سه تا کتاب من در دهه 80 بیشتر، دو تا کتاب بیشتر ندیدم تحت عنوان اکولوژیکال جنتیک، اما تقریبا اگر هر مقاله‌ای رو ورق بزنید یا هر ژورنالی رو ببینید از مسائل مولکولی، امروزه نقش ژنتیک اکولوژیک خیلی پررنگه و صحبتایی که شاید داروین یه روزی میکرد که انوایرومنت یا به زبان خودش عوامل فیزیکی پیرامونی و خارجی میتونن انتخاب طبیعی رو هدایت بکنن، امروزه در سایه علم اکولوژیکال ژنتیک دیده میشه و این اکولوژیکال ژنتیک هست یا به صدا اکولوژی هست که میتونه باعث ثبات اون تنوع مورد نظر در زمان خاص بشه و تنوع ژنتیکی رو بالا ببره. این تنوع ژنتیکی در خیلی جا منجر به پلیمورفیزم ژنتیکی میشه که کاری که ایشون انجام داد مثال بارزش روی گروه های خونی بود. و ایشون بعد از یه مدت طولانی که تأکید بر ژنتیک دریفت بود دوباره نشرال سلکشن رو آورد. نشرال سلکشن برای دوره که ژنتیست ها کار کردن وارد اختفاء شد ولی ایشون دوباره فعالش کرد. در این فاصله ایشون یه گیاهشناسی به اسم آقای استبینز هست که برای اولین بار ایشون اومد وریشن اِوولوشن این پلنت‌ها رو، کسی از گیاه صحبت نمی‌کرد، همش جانوران بودن چون مدل‌های مقایسه‌ای خوبی داشتن از لحاظ هومولوژی و
ساختار مشترک و اومد ایشون اولین بار گیاهشناسی هم تو این مدل سنتزی قرار داد و عملا مجموعه این کارها توسط جولیان هاکسلی بسته شد که کتاب معروفش نوشت و امروزه جولیان هاکسلی رو به عنوان معمار اگه مطرح میکنم بغل دست میئر، دوبژانسکی، گیلور، سیمسون، رنج و خود استوینز قرار میدن که اینا همشون با هم هم تونستن همراه با هالدن رو نبستا فیشر و رایت تفکر ترکیبی یا تلفیقی رو داشته باشن. پس از اینها بود که حالا گفتیم برگردیم اون تعریف اولیه، میگن نظریه ترکیبی یا سنتزی، بعضی حتی بهش میگن سنتزی نو، باز میگن وقتی باز واردی عرصه بهتری شد که تازه مولکولار بیولوژی شناخته شد. اون عرصه مندلی بود، اینجا عرصه مولکولار بیولوژی هست و وقتی که به اصطلاح ساختار شیمیایی ژن‌ها توالیشون شناخته شد، کد ژنتیکی صحبت کردن، پروتئین چی رو ساخته میشه، چی رو الکتروفورزش کنیم، چی رو پروتئین رو سیکونس کنیم و اینکه آیا فرآیندهای بیوشیمیایی چه نقشی در تئوری اِوولوشن دارن. اصلا یه ژورنالی داریم تحت عنوان بایوکمیستری اند اِوولوشن، یه دوره بیوشیمیستا وارد اِوولوشن، یه دوره ایمونولوژیستا وارد تکامل شدن، یه دوره ژنتیستا خیلی خوب وارد تکامل، یه دوره الان دارن فیزیولوژیستا یواش یواش وارد تکامل میشن، الان دوران ورود میکروبیولوژیستا به تکامل، چون خیلی شاید بهتر بتونن به ما جواب بدن چون راحت‌تر کار کنن. برای همین از اگه از فاز بیولوژی مثلا نگاه مدرن سینتزیس بگذاریم، وارد اِوولوشنری بیولوژی میشیم که اِوولوشنری بیولوژی هدفش جستجوی وحدت در گوناگونی است. اگر بخوایم به معنای واقعی نگاه کنیم، یه نگاه نو باز شروع شده. این رو شاید فوتویاما یه مقدار بیشتر تأثیر روش گذاشت چون کتابی به این اسم داره، اِوولوشنری بیولوژی، اما مقالات متعددی در این زمینه امروزه چاپ میشه و امروزه دپارتمان‌های ما در خارج از کشور یا بیوسیستماتیکس هستن یا اِوولوشنری بیولوژی و این دو از دو منظر بهش نگاه میکنن، هیستوریا و اِوولوشن که پلیوبیولوژی سیستماتیک رو داره و علل تکامل رو که اِوولوشن ژنتیک هست، مولکولار اِوولوشن هست، ایو دو هست، مثلا مورفولوژی و فیزیولوژی تکاملی هست، رفتارشناسی تکاملی هست و اکولوژی تکاملی که در مجموع اینها به صورت تلفیقی تأثیرات روش سایر علوم هم گذاشته. من همین دیروز یه مقاله به دستم رسید تحت عنوان تقابل بین نگاه کلاسیک و اینوویشن، نوآوری‌ها که امروز در زیست‌شناسی صورت میگیره و خیلی جالب بود که نقشش رو در سایکولوژی و نوروبیولوژی خیلی بیشتر میگفت این سه تا الان دارن بازی میکنن، در حتی در مورد نقش تکامل در فرهنگ، نقش تکامل در سرطان. الان ما چندین مقاله داریم تو این دو سال اخیر که تکامل در سرطان هم میتونیم مبحث تکاملی رو ببینیم. اما اصلش از کی شروع شد این نگاه؟ وقتی که کریک واتسون تونستن دی ان ای رو بالاخره به نوعی ساختارش رو نشون بدن با کریستالوگرافی و ازش تحت عنوان بعداً تحت عنوان لنگویج اِوولوشن صحبت کردن و تقریبا میتونیم بگیم 20 سال اخیر عصر تفکر یا نگرش ژنی به تکامل هست. عملا همه ژنتیکی نه بلکه ژنی به تکامل نگاه میکنه. من فقط اینا رو جهت اینکه ختم کلام باشه قرار نبود بگم، صحبتی هم کردیم که چی بگیم، گفتیم بد نیست بدونیم که تا اینجا تفکر ترکیبی داشتیم و تلفیق داشتیم، اما امروزه با اِوولوشنری بیولوژی تفکر تلفیقی ما تلفیقش خیلی بیشتر شده و غیر قابل جمع کردن شده. عملا اونقدر پیچیده شده که ما بحث ترانسپوزون ها رو خانم باربارا مک‌کلینتاک، شاید اگه اسمشون نشنیده باشین، ایشون ذرت هایی رو حتما دیدین که ذرت هایی هستن که به جنگ زرد باشن بینش بنفش و مشکی هم هست. ایشون هر دفعه میدید ذرت هایی که از همون باغچه، از همون آزمایشگاه وحشی پرورشگاه یا مزرعش میاره، جای این تعداد این لکه های قهوه‌ای و یا بنفشش فرق میکنه و عملا ایشون وارد شناسایی ترانسپوزون ها شد. این یه انقلاب در تکامل بود. گفتن آقا تکامل اصلا اینجوری شروع شده، یه قطعه ژنی از یه جه بلند شه یه جه دیگه بشینه، چیزی عوض شده؟ نه عوض نشده، فقط این چون رفته بغل دستی این نشسته اونو فعال کرده یا غیر فعال کرده. تازه بعدن الان مشخص شده ترانسپوزون ها حالات مختلفی دارن، یه نوعشون اینجوری بلند میشه، یه نوع دیگه شون همونجا میمونه، از خودش کپی میسازه، میره جای دیگه میشینه، قطعات کوچیک بده بهش میگن میکروسات، ماکروساتلایت بزرگ بده میکروساتلایت، کوچیک بده میکروساتلایت. عملا ما یه بخشایی از دی ان ای مون کپی های متوالی از یه قطعه خاصه و این چی میشه؟ به زبان اکولوژی ما میگیم بهش انوایرومنت یا محیط عوض شده. هر موقع محیط عوض بشه محصول عوض شد. الزام نداره محیط ما حتما آب، دریا، گرما، سرما باشه. ممکنه یه قطعه کوچول باشه، یه تزریق کوچیک باشه، یه هورمون خاص باشه، یه دیدار خاص باشه. ما در جمعیت‌های از ماهیامون اگر نمی‌خوان باز کنیم، ماهیامون با چشمشون نگاه می‌کنن، اگر جمعیتشون نمی‌خونه با اون یکی یواش یواش به سمت دایورجنس میرن، با سوشالیتی گونه‌زایی می‌کنن، یعنی با یک نگاه اجتماعی بودن به سمت گونه‌زایی میرن. ژنی عوض نشده، کسی کنترلشون نکرده، بنابراین نگاه نسل سلکشنی ما باید ببینیم عوامل متعددی پشتش هست. خودش یه چیزی نیست، فرصمون نمیدونیم چیه، هر زمان ممکنه چیز دیگه باشه. اپیژنتیک آقای دکتر مطرح کردن، متیلیشن و هیستون مودیفیکیشن اصلا باعث میشه شما هیچ تغییری انجام نشه، فقط اینا باعث بشه ژن خاموش بشه یا روشن بشه. خاموش و روشن شدن ژن هاست که بیان میکنه. خیلی از ساختارهای غیر معقول مثل شکاف‌های آبشوشی که مثال زدیم، دوم در انسان، نمیدونم حضور قطعات استخوانی در جای مختلف بدن ما که از ماهیان دوونیان بعضی وقت به ارث میرسه، یه پزشک میره میگه من یه قرده پیدا کردم، همه فکر میکنن سرطان، عمل در میارش میده پاتولوژی، میگه نگران نباش یه قطعه استخوانی بود از اجداد ماهیان دوونیانت به ارث بردین. بیان ژن هات در درمیس در پوستت بوده برای ساخته شدن استخوان. اصلا جمجمه ما کلا منشأش درمال هست، کل پوستمون این کلاخود جمجمه ما رو ساخته. واسه هر جای بدن ما کشکک ما تا زمانی راه نیافتادیم وجود نداره، هر موقع تاتی تاتی کردیم راه افتادیم در اثر فشار بافت تاندون سر زانوم آرام آرام شروع میکنه استخوان سازی و به طریقه درمال، طریقی که ماهیان زرهدار استخون میساختن، بس پتانسیلش داریم. اون چیزی که باید توجه کنیم آیا این شایستگی و پتانسیل در این موجود هست که بتونه اون صفت رو انتقال بده؟ بله میتونه این باشه. خب بحث اکولوژیکال ژنتیک نو هست، اما الان داره یک نگاه هولیستیک شاید باز میشه در زیست شناسی دیگه. اون نگاه های مستقل من چند روز پیش خیلی سرچ کردم اینا چی میکنن، چه کار میکنن افراد، خیلی دپارتمان دیدم قشنگ وارد یه عرصه جدید در فلسفه زیست شناسی شدن. انستیتو کنلاد لورنز مثلا اتریش رو نگاه کردم، یه مجموعه در استرالیا بود و چند جای دیگه، همینجوری دیدم قشنگ دارن با دیتاهای به خصوص ژنتیست ها و حتی مورفولوژیست ها بازی میکنن از منظر اِوولوشنری دیولپمنت ها، بیولوژی ژنتیک، فیلوژنی، تکامل ژنومیک، رفتارشناسی تکاملی، اکولوژی تکاملی، هر کدوم که واژه تکاملی داره اینها رو با هم تلفیق میکنن. مقالات امروزه 10 نفر، 8 نفر، 15 نفر نویسنده داره، برای یک نگاه تجمعی و اجماعی هست برای کارهای تلفیقی و تحلیلی. خب الان زیست شناسی با زیست شناسی مدرن در این پارادوکس مونده. ما هم شاید امروز کنار هم جمع شده، البته خیلی دیر نیست، هر موقع میان جلوی زهره بگیریم منفعت خود ما در یه پارادوکسی هستیم که حالا این بیسیک ها چی هست، ولی وقتی وارد سطوح بالاتر میشیم میبینیم که نه، همه دانشمندان جهان در یک پارادوکس تفکر حیات مونده. حیات چیست که ما اجزاش رو نمیتونیم شناسایی کنیم؟ اگر انسانیم خودمون رو نمیتونیم شناسایی کنیم، چطور میخوایم این کل رو شناسایی کنیم؟ بنابراین شاید این مجموعه های چندگانه کمک بکنه به این که مشارکات بین این علوم، شاخه‌های مختلف علوم زیستی کمک بکنه به یک تفکر تجمعی و اجماعی که ببینیم چه اتفاق میفته. الان یه مقاله جدیدن پارسال نوشته شده فکر کنم تحت عنوان یونیفاینگ بیولوژی، دی اِوولوشنری سینتزیس ان اِوولوشنری بیولوژی. عملاً اِوولوشنری سینتزیس داره شیفت کرده به اِوولوشنری بیولوژی و این عملاً زیست شناسی باید به عنوان یک واحد بزرگ با این تفکرات دیده بشه. دوباره دارن کارهای داروین رو در سایه جینومیکس میبینن. جینومیکس ما شاید بزرگترین پروژهش پروژه ژنوم انسان باشه که همه میبینن که زودتر از موعد تموم شد، پول خوبی توش بود و کمک‌های بسیار بزرگی میکنه به تحول خود بشر در بحث‌های رفتاری، در بحث‌های بیماری‌زایی، در بحث‌های کنترل جمعیت و غیره و ذلک. اما این جینومیک داره به همه جا تسری پیدا میکنه و الان مطالعات میتا جینومیکس شده، یعنی الان اکثر آزمایشگاه‌ها میخوان از عقب نمونن از مطالعات، به اصطلاح مطالعات متاژنومیک انجام میدن، نگاه میکنن توی اکوسیستم از یه رودخونه یه تور یه به اصطلاح علک میندازن، 30 تا نمونه میگیرن، دی ان ای همه رو استخراج میکنن، قشنگ اینها رو کنار هم میبینن. اعتقاد دارن که حضور این ساختار ژنتیکی مستقل، بغل این حضور ساختار ژنتیکی مستقل میتونه یک اینتگریتی رو بهشون نشون بده. قبلا این تفکر رو یک تفکر اکولوژیک میدن، الان یه تفکر ژنتیک میدن که یک مجموعه ژنتیکی خاصی کنار هم با تعاملات خاص میتونه این ناحیه سازشی یا این نیچ رو اشغال بکنه، این نام یا پردازه اکولوژیک رو اشغال بکنه. بنابراین اینجوری شده. و یه سری افراد دنبال این هستن که خود وراثت هم یه ساختار ژنتیکی ما هم خودش برای خودش تکوین داره. مثلا یه مقاله الان تقریبا 3 هفته پیش یا 4 هفته پیش در اومد تحت عنوان اینکه ما ژنتیک ایروژن داریم. ما میدونیم که داره یه سری از ساختار ژنتیکی ما غیر فعال میشه، عمل نمیکنه. برای این چیکار میکنیم؟ آیا ما برای این فرسایش یا استکاک ژنتیکی چه چیزی رو میبینیم؟ آیا گونه از بین میره؟ قطعا ما انتظار داریم نه، چون اگر ماده زنده میتونه خودش استیبل نگه داره در جهت اون فیتنس به این مسیری میره. ممکنه این ایروژنی که ایشون مثال میزنه در یه جای افزایش تعداد ژن‌ها یا به اصطلاح قطعات ژنتیکی خاص در یه جای دیگه ممکنه کاهشش یک محصول بهتر بده. الزاما ما تکامل رو نباید در جهت پیشروندش ببینیم، ممکنه فرمای پسروندش هم بتونه فعال باشه و بواش تضمین بشه. ما چرا الان خارپوستان ما اصلا یه فرمت وارونه داشتن؟ یا آقای به اسم ویلیامسون در دانشگاه لیورپول اعتقاد داشت خارپوستان ما اصلا تکامل ادالت به ادالت ندارن، تکامل لارو به لارو دارن. لارو یه حالت پلاستیک داره، یک حالت پلاستیسیتی داره که اصلا یه مبحث جدیدیه باز در درس تکوین، پلاستیسیتی ان اِوولوشن. از این پلاستیسیتیش در اون زمان که سلولای بنیادین داره میتونه هر شکلی شکل بگیره، زود جواب بده. شما الان چشم یه خرچنگ رو قطع کنید به جاش پا در میاد، به ما نشون میده که یه روز این چشم پا بوده. شاخکشو قطع کنیم به جاش پا در میاد چون یه روز این پا بوده، ولی در الان پا ایجاد میکنه چون به اصلش برگشته. ولی اگر تو زمان جنینی خودش باشه یکیش چشم میشه یکی میشه شاخک. و این رد پا به ما نشون میده که یه چیزایی این وسط وجود داره که تکوین ژنتیکی رو به ما نشون میده. و این رم باز اون مثال اون شاید بیشتر behavioral driven evolution باشه، میگه رفتار داره این کارو میکنه. شما یک انتخاب رفتاری انجام میدین که انتخاب ژنتیکی هم کنارش انجام میشه. حتی این مقاله جدیدی باز هفته پیش اومد، خود اِوولوشن هم داره تکامل پیدا میکنه، خود اصلا تفکر ما از اِوولوشن داره افزایش پیدا میکنه. این به عنوان یه چیز مثلا نگاه تاریخی بهش نگاه کرده که خود تکامل هم داره تکامل پیدا میکنه. و اینکه چطور مطالعات ژنومیک ما سازگاری ها رو برای ما مشخص میکنه در کنار این فیزیولوژی سازش، اکولوژی سازش، ژنتیک سازش کنار هم قرار میگیره، اشتقاق ها یا و مسائل گونه‌زایی رخ میده. باز نگاه های جدید میگه که نچرال سلکشن میتونه رو پرسونالیتی تاثیر داشته. از صحبت های با آقای دکتر میانداری همیشه ما روی این که واقعا آیا شخصیت یا فرهنگ میتونه تحت تاثیر باشه مقاله هایی در این مورد داریم الان. و آخرین مورد که آقای دکتر ندلی هم شاید بهش اشاره کردن، یکی از مباحث شاید تو جلسه یه جلسه در رابطه با تکامل نوآوری های زیستی صحبت کردیم، این خیلی قشنگ چطور امروزه داره شرایط ژنومیک ما، اکولوژیک ما و تکوینی ما در حتی آزمایشگاه به ما اجازه میده که ما یه مگس 6 بال درست کنیم، یه حشره 8 بال درست کنیم، یه حیوان رو در یه فازی نگه داریم که مثلا شاخکش به جای اینکه موین باشه شکل مو باشه شبیه پر باشه. و تکامل میگه در دوران خودش اینجوری عمل کرده که با خاموش و روشن کردن ژن‌های ساختاری منجر به این شده که گونه هایی با اشکال مختلف زیستی شکل بگیرن که جدایی تولید مثلی قطعا داشتن و این اشکال ریختی مختلف رو به عنوان یک انتایتی، یک واحد مستقل، به عنوان یک یونیت به نام گونه میبینیم. خب شاید زیستشناسان تکاملی اگر باشون صحبت کنید تو کتاباشون بعضی ها مینویسن که کلن زیستشناسی تکاملی یه تصویر بزرگی از تصاویر کوچیکه. اگر به عنوان یک اِوولوشنری بیولوژیست نگاه کنیم شاید جا بیشتر نداشت، حتما باید اِوولوشن انوایرمنت بیولوژی بدونین، اکولوژی بدونین، دیولپمنت بیولوژی، سلام مولکولار فیزیولوژی، آناتومی، مورفولوژی، فیلسوفی، پالئونتولوژی، ریاضی، آمار هم بدونین. تقریبا چیزهایی که هر اِوولوشنری بیولوژیست یه ذره از هر آشی یه قاشقی خورده تا بتونه به اون جنبندی کوچولوش برسه. به نظر من میگن برای اینکه یه مقدار به شمع نزدیک بشی بعد نیست یه مقدارم بسوزی. برای همینه که دار فقط جناب میر تونست 93-94 سال یه بهره‌گیری کوچکی از اینها داشته باشه، همه نخواهند تونست. و این نگاه دیگه باز تقسیم میکنه که این از یادم رفت رفرنسش بذارم، از یک کتابی گرفتم. میگه نگاه های ما در تکامل در علوم زیستی در دو سطح، نگاه های تاریخی و نگاه های به اصطلاح علتی هست یا سببی هست، که اینا رو تقسیم بندی میکنه به اونایی که به عنوان سنگ بنا هستن مثل فسیل و مسائل سیستماتیک با چشم میبینیم و ژنتیک تکاملی رو، و این وسط میگه اون چیزایی که میتونه به ما نشون بده مولکولار اِوولوشن، دِوِلاپمنت، مورفولوژی و فیزیولوژی، باز اِوولوشنال بیهیویر، اِوولوشنال اکولوژی و مرز ارتباطی، اینها هم علومی با همین نام هستند که الان مالتی دیسیپلینری شدن. خب خیلی جای خوشبختی هست که سال آینده با دانشکده علوم اجتماعی مون داریم یه درس انسانشناسی زیستی میذاریم. حتما هم با قسمت مؤسسه حکمت فلسفه هم همکاری خواهیم داشت. قطعا ما نگاهمون میخواد یک نگاه تلفیقی فلسفی زیستی اجتماعی باشه برای این رشته جدید که انشالله در سال بعد داریم. اما تو این مجموعه ما شاید بعضی ها با نگاه تئوریتیکال جلو میرن، بعضی ها با نگاه اکسپریمنتال جلو میرن، بعضی هم با نگاه اپلاید جلو میرن. نمیتونیم رو از هم تفکیک کنیم. شما این پتانسیل های فردی و آزمایشگاهی هستش که خودشون رو جهت دادن که کارهای اپلاید در مثلا مجله داریم به اسم اپلاید اِوولوشن بیولوژی، تئوریتیکال بیولوژی داریم، اکسپریمنتال بیولوژی داریم. آ اینا هم جدا شدنی اصلا نه، هر کدومشون نگاه کنید رفرنس داده به کارهای اون، رفرنس داده به کارهای این. عملاً ما در زندگی روزمرهمون باید به این ترتیب وارد عمل شیم. اما خود اِوولوشن محصولش تنوع زیستی است. تنوع زیستی باز یه شاخه‌ای که امروز بیشتر اکولوژیست‌ها و انوایرمنتال بیولوژیست‌ها وارد عمل شدن درش، ولی تو آزمایشگاهایی که میریم می‌بینی که نه، جزئی از دپارتمان‌های اِوولوشن بیولوژیه. در کدوم ساعت بهش نگاه کنیم؟ ژنتیکی نگاه کنیم، گونه‌ای نگاه کنیم، یا اکوسیستمی نگاه کنیم؟ میگن هر کدوم دوست دارین نگاه کنیم، ولی سعی کنیم با هم تلفیقشون کنیم. یعنی ما اون نگاه متاژنومیک ما عملاً اومده این سه تا لوله در هم رو فشرده در اینجا، اومده در یک اکوسیستم گونه‌ها رو تنوعش می‌بینه، تنوع گونه‌ها رو در سطح ژنتیکی هم می‌بینه، داره نگاه‌ها تلفیقی میشه. خب کارهای روتینی که انجام میشه تو آزمایشگاه از کروموزوم‌ها، از پروتئین بندینگ و استاد دی ان ای بندینگ و درش پروتئین الکتروفورز و دی ان ای الکتروفورز و نهایتاً سیکونسینگ که کار روزمره است انجام میشه. اما درخت حیات ما شاید اون گلی باشه که انسان به دنبالش است. ما همیشه در بیوسیستماتیک نگاهمون بوده که اگر یه تاکسونومی خوب می‌خوایم داشته باشیم، تاکسونومی باید حتماً یه تاکسونومی منطبق بر واقعیات و حقایق باشه، یا به قولی طبیعی باشه. ما خیلی از گناه هامون تا سال اخیر کنار هم درست نبودن. ما بسیار از گناه هامون مثلا چلچل همون با پرستمون دوتا گونه مختلف هم برای قیافاش میشه، هم پیونای داریم در محیط های آبی که به خاطر شرایط اکوسیستمی خاص تکوین روشون مشابه عمل کرده، اون ژنایی که همشون مشترک داشتن بهشون قیافه های مشابه داده، ولی فامیل هم نیستن. ماهیایی رو در رودخانه های ریختن در آفریقا که وقتی 4 سال بعد رفتم اینا چی شدن، دیدن 4 تا مرغ شدن، یکی شده شبیه کفال، یکی شده شبیه ساردین، یکی شبیه خودش مونده، یکم شبیه ماهی کپوره. تکامل داره در عرصه کوچیک هم داره خیلی سریع کار میکنه. دو تا گونه زنبور پارازیتوید با هم برخورد میکنن، فرزندشون میشه آلوتتراپولوید، گونه سوم میشه. اصلا تکامل همین الان داره اتفاق میفته. تو کشور خودمون هم زیاد داریم زنبورایی که تکثیر میکنن برای اینکه کرم مثلا یکی از معروف ترینش الان شما سالهای سال دارین چند سالی از انارهایی رو میخورید که وقتی انار سرش رو میبرید اون کرم گلوگاه انار رو ندارید که سر انار پوسیده باشه، سیاه باشه. فقط به خاطر کاری که همکارای ما انجام دادن این زنبور پارازیتوز رو تکثیر کردن. باقای زنبور الان بخشید باقای انار ما همشون زنبور میزن، تنها میوه سالم ماست. خب این تکامل در عصر حاضره داریم خودمون کار میکنیم. ولی اگه دو تا از این گونه با هم برخورد کنه، نره یکی با گونه ماده گونه دیگری، هیبرید میده، هیبریدش ولی نراش میمیره، ماده‌اش زنده میمونه، 4N میشه و در تاکسونومی که حتی با این هما نباید کار بکنیم براش جایگاهی قرار دادن، میگن گونه سومی شکل گرفته به نام گونه مثلا AB بوده، گونه C حتما شکل گرفته. پس ما خیلی کار زیاد داریم و اون کمپلکسیتی در سیستم اونقدر بالاست که ما بتونیم در سایه نظریه ها باش کار کنیم. عملا شاید من همینجوری قالیچه یه زمان داشتم میرفتم گفتم این قالیچه زیستی ما یه قالیچه این شکلیه، یه حالا باید 40 تیکه یا 1000 تکه باشه، ما همشو باید با هم ببینیم، به عنوان یه قالیچه ببینیم. اگه نگاه هولیستیک نداشته باشیم، از منظر یک زیست شناس جانور شناس بریم دنبال یه چیز می‌بینیم، از منظر یک اکولوژیست بریم یه چیز دیگه می‌بینیم، از منظر ژنتیست مستقل بریم یه چیز دیگه می‌بینیم. دیگه نگاه تلفیقی و تعاملی در علوم زیستی شاید ما رو خیلی اینا جابجا شد، این کامپیوتر من فارسی رو به هم می‌ریزه. در اصل وقتی ارزش داره این قالیچه ما که اجزایش کنار هم باشه. از اینکه وقتتون رو گرفتم و خیلی شاید من معمولا تون صحبت میکنم و احساس کردم شاید مطالب جوری باشه که باید تون تر صحبت کنم، معذرت خواهی میکنم. انشالله که سرتون رو به درد نیاورده باشه. اگه سوالی هست میفرمان 7-8 دقیقه وقت هست. نه؟ خب از پذیرایی شروع کنید. متشکر، خسته نباشید. بفهم. به کلن بحث پارسیمونی از اقتصاد اومده. ما در طبیعت واژه‌اش این وقتی وارد شده در علوم زیستی که میگن مثلا تکامل قرار اتفاق بیفته بر اساس اینکه چهار مرحله پشت سر بذاره. یه فاز دیگه شون بر اساس هفت مرحله پشت سر بذاره. میگین چیکار کنیم؟ خودتونم همیشه مثل اینکه حساب جیب خودتون رو بکنید، میگه یه جوری میرم که زودتر به مقصد برسم با هزینه کمتر. تکامل میگن یا کل سیستم زیستی همیشه یک حالت، حالا صحبت این بود که اپتیمایزیشن درسته براش، یه سعی میکنه اپتیمایز باشه، بهینه باشه. هیچ موقع شما مثلا نمیرید کل این خیابونا رو دور بزنید بعد برگردید از اینجا از در بالایی وارد بشید، مگر اینکه گم کرده باشین که یه بار گمش میکنید. درخت حیات ما وقتی که پلکانی داره اون مراحل اشتقاقش طی میشه، اینجور نیست که مثلا الان فرض کنیم ما بگیم یه بار تکرار شده باشه باز پاک شه دوباره تکرار شه. تکرار و پاک شدن ها زیاده، ولی اینکه تو همون مسیر 3-4 بار پاک شه برگرده اینجور نیست. دیگه سوال نیست؟ بفهم. آخه کراسش میکنیم شما بس دیگه، همیشه کراسینگ و شما سگا رو انتخاب مصنوعی منجر میشه به هوموزایگوسیتی. هوموزایگوسیتی بغلش باتلنک داره، اون اثر گردن بطری داره. مثلا ما الان چیتاهامون علت این که موفق نیستیم اینه که چیتاهای ما یه بیماری که خودشون قبلا نداشتن به اسم تورم سفاق شیر، یه بیماری ویروسیه که چیتاهای ما هم چون یه لاین تکاملی کوچوله خیلی باریکی هستن مقاوم به این نبودن و همشون دارن در اثر درد سفاق میبینن خودشون با گوله. متاسفانه پرورش هم دادیم، تکثیر هم کردیم، میخوام نجاتش هم بدیم. 80% تو این باتلنک که بیماری تورم سفاق میمیرن. اکثر گونه‌های مصنوعی رو اگر از یه پرورش دهنده میگو هم بپرسی میگه من 2 سال یه بار مولد جدید میارم. از یک گیاهشناس بپرسی میگه من میرم باغچه فلانی مثلا 2 تا روز جدید پیوند میزنم. یه کاری میکنه که تنوع ژنتیکیش ببره بالا، چون هتروزایگوت هوموزایگوت که بشه به اصطلاح ممکنه بعضی از موتیشن ها یا بیماری خاص روش تاثیر بذاره، این رو به سمت انقراض ببره. ولی تو جزایر اکثرا کار کرده، ولی مطالعات هم نشون میده که اینجور نبوده که مثلا یه نو فینچ بوده، 15 نو فینچ درست شده از اون تنوع اولیه، بعد دوتاش باقی مونده، اونها بودن که فیت ترین بودن، تونستن تنوع ژنتیکیشون با بقیه نگه دارن. الان یه اتفاقی افتاده از خزر، یه دونه آمفیپود، یه پونتو گاماروس بهش میگن، یه آمفیپود یه سخت پوست شبیه میگوی کوچیکه. چون رودخونه های ما ایسیش عوض شده به خاطر مطالعات کار کشاورزی اینها، احساس میکنن وارد آب شور شدن، از طریق رودخونه های ما رفتن. سال 2005 من توی آمستردام دیدمشون، تو آزمایشگاه بودن، 4 نوع مورف درست کردن اینجا تا رسیدن آمستردام. 4 نوع مورف مختلف داده بودن، یکیشون گاز میگرفت شبیه پلنگ بود، یکی آروم زیر سنگ بود، یکی مثل صورتی رنگ بود، یکی دیگه‌ش یه حالت سبز رنگ داشت و هر کدوم اینا زیر یه سنگی برای خودشون بودن. جداگونه هم اینا رو تکثیر کرده بودن، هر 4 نوع مورف رو با هم میده، مثل اون داستان اون ماهی که تو آفریقا ریختن. ساختار ژنتیکی ما هنوز همون پتانسیل ایجاد تنوع رو داره، با اینکه باریک شده، رفته از رودخونه رسیده به اصطلاح آمستردام. 3 سال پیش گفتن در لیورپول گزارش شده، نمیدونن اینا از کجا، از تنگه دوور با ماهی با کشتی چجوری رد شدن رسیدن لیورپول، الان فعلا رسیدن به جزیره بریتانیا. این یه نوع میتونیم بگیم انتخاب مصنوعیه که چون انسان عاملش بوده که رودخونه ها رو شرطش عوض کرده، خودمون یه تیکه‌ای از یه جمعیت طبیعی رو هدایت کردیم به سمت لیورپول انگلستان. خب موفق باشید.